سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام عرض میکنم، خیر مقدم خدمت اساتید محترم داور و ناقد و حضار معزز عزیزه گرامی. این مقدمه ای را آماده کرده بودم با توجه به گذشت وقت، بی فوت وقت. ما نیم ساعت در خدمت ارائه دهنده و صاحب نظر محترم هستیم. هر داور، هر ناقد محترم 10 دقیقه فرصت نقد دارند که انشالله تو همون تایم 10 دقیقه مباحثشون رو ارائه میکنن. 20 دقیقه مجدد فرصت میدیم به صاحب نظر محترم که بحثشون رو ارائه کنن. حضار گرامی در حد 3-4 نفر، هر نفر 3-4 دقیقه فرصت دارن اگر نکته‌ای دارن مطرح بکنن، از سوالی دارن میتونیم بعدشون 20 دقیقه رو در خدمت صاحب نظر محترم باشیم. و داوران محترم صرفاً جهت استیضاح میتونن سوال بپرسن، نقد نمیتونن بکنن. حضور شما عرض کنم فقط میتونن طلب توضیح بکنن، حالا یا از ناقدین یا از صاحب نظر. به غیر این من از الان عذرخواهی میکنم که جلوی بحث رو میگیرم، چون توی کرسی قبلی سوء تفاهم پیش آمد و ما به مشکل خوردیم توی بحث. شأن و حیثیت کاملا حیثیت داوریه اینجا، که بعد هم جنبندی، یک جنبندی محرمانه است بین داوران و محترم، ناظر محترم و حقیر، که جنبندی میشه و ما اعلام میکنیم بحث رو. این پیش اجلاسی است، لزوم و وجوبی نداره که ما به جنبندی برسیم. ممکنه داوران قانع نشن، ناقدان قانع نشن و بحث رو نیاز به اجلاسیه بعدی داشته باشه که طبق تشخیص ناظر محترم جلسه، جلسه تکرار میشه. جناب آقای دکتر چگینی، ناظر محترم که از کرسی تشریف آوردن دبیرخانه کرسی ها آمدن، بحث تکرار میشه. این توضیحات واجب تر از مقدمه حقیر بود که عرض کردم جهت استماع بهتر مباحث صاحب نظر محترم. خب با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد در خدمت استاد عزیزم جناب آقای دکتر لکزایی هست.
آل محمد. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. خب تبریک عرض میکنم میلاد امام حسن عسکری علیه السلام رو که دیروز بود، و از خدای متعال میخواهیم که به همه ما توفیق بده که رهروان خوبی برای اهل بیت اسمت و طهارت باشیم. و تشکر میکنم از اساتید محترم ناقد و داور و جناب آقای دکتر معینی پور، جناب آقای دکتر چگین و همه شما عزیزان که تشریف آوردید به این جلسه و وقت گذاشتید برای اینکه صحبت‌های بنده رو بشنوید. امیدوارم که جلسه مفیدی باشه و از این وقتی که گذاشتید انشاءالله رضایت داشته باشید. راجع به امنیت متعالی، خب حدود 12 سال هست که من دارم کار میکنم، هم تدریس داشتم هم پژوهش داشتم، حدود 14 مقاله علمی پژوهشی در حول و حوش این بحث نگارش کردم، 4 مقاله در فصلنامه مطالعات راهبردی منتشر شده در فواصل مختلف، 2 مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی اسراء منتشر شده، 1 مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی منتشر شده، 1 مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی و 1 مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه، مقالاتی در فصلنامه علوم سیاسی و دیگر فصلنامه ها که برخی از این مقالات که مهمتر بود در اختیار اساتید محترم قرار گرفت برای این جلسه. در میان این مقالات 1 مقاله شاید بگیم برای این نظریه از اهمیت بیشتری برخوردار هست، همون مقاله امنیت متعالیه هست. البته 2 مقاله امنیت متعالیه داریم، 1 مقاله هست که مفصله که در فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه امام حسین علیه السلام منتشر شده، 1 مقاله هم هست، البته اون 1 عنوان دیگری داره، یعنی داره با تأکید بر اندیشه امام خمینی. 1 مقاله مختصری داریم که در فصلنامه سیاست متعالیه منتشر شد. در این جلسه طبیعتاً با توجه به وقتی که داریم فرصت نیست که همه ابعاد این نظریه رو توضیح بدیم، ولی من اون مواردی رو که فکر میکنم از 1 نظریه امنیتی البته کلان اندیشه ای انتظار هست که پاسخ بده، اونها رو به شکل مختصر عرض میکنم، بعد اگر در فرمایشات اساتید محترم سوالاتی باشه که لازم باشه بخش‌های دیگری از ابعاد این نظریه رو توضیح بدم، اونجا انشاءالله باز در خدمت خواهم بود. برای نکاتی که در این جلسه خدمتون میخوام بگم از همون چارچوبی استفاده میکنیم که در کتاب نظریه های امنیت آمده که از هر نظریه امنیتی انتظار هست که به 7 پرسش پاسخ بده. 1 پرسش، پرسش از چیستی امنیت هست یا مفهوم امنیت هست. به طور خلاصه عرض میکنم که بر اساس چارچوب نظری 2 فطرت که از حضرت امام من این چارچوب نظری رو گرفتم و حضرت امام هم از حدیث جنود عقل و جهل این نظریه رو استنباط کردن و همینطور از استادشون مرحوم شاه‌آبادی استفاده کردن، این محورها از جمله محور مفهوم امنیت رو توضیح میدیم. بر اساس نظریه 2 فطرت ما نظریه امنیت رو در 2 پارادایم طبقه بندی کردیم، یکی پارادایم متدانیه یا نظریه های دنیاگرایانه، یکی هم پارادایم متعالیه یا به عبارتی یعنی نظریاتی که علاوه بر دنیا به عقبا هم توجه داره. بر این اساس فرمولی که در بحث مفهوم امنیت از سوی من مورد توجه قرار گرفت و طراحی شد در ردیف تعریف‌های سازه‌ای قرار می‌گیره، یعنی به نظر من اینطور رسید که امنیت رو به شکل بسیط اگه تعریف بکنیم خیلی روشنگر نخواهد بود، لذا از تعریف سازه‌ای استفاده کردیم. در تعریف‌های سازه‌ای طبیعتاً سازه رو ما باید مورد توجه قرار بدیم که در بحث امنیت این سازه ما 3 وجهی هست یا 3 تا رکن داره. در واقع ما در امنیت فرق نمیکنه چه در مکاتب متعالیه چه در متدانیه، از مسونیت یا امنیت یک پدیده صحبت میکنیم. مثلا مسونیت الف، میگیم الف مسون است از تعرض به. به هم یک در واقع تهدید میتونه باشه. برای چی؟ برای اینکه به وضعیت جیم برسه یا در وضعیت جیم قرار بگیر. این فرمول مشترکه توی همه نظریه ها از نظر من، اما شارژ کردنش متفاوت میشه. یعنی در نگاه نظریات امنیتی موجود الف مسئول است از تعرض به تا به وضعیت جیم برسه یا در وضعیت جیم قرار بگیره. این در هر حوزه‌ای که مورد بحث قرار بگیره، چه در حوزه امنیت سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، فردی، هر چه که باشه، تو فضای بقای این دنیا مورد توجه قرار بگیره. یعنی بحث بقای دنیوی هست. اما در امنیت متعالیه که من مطرح کردم، این فرمول و این سازه معطوف به بقای ابدی میشه، معطوف به عقبا میشه. نه اینکه دنیا مورد توجه قرار نمیگیره، دنیا به علاوه آخرت میشه، با لحاظ البته اصل بودن عقبا. دنیا در تعبیری که من در این مقاله هم گفتم حالت باند پرواز رو پیدا میکنه. از همین رو هم هست که یک معنای متعالی در واقع اینجا روشن میشه. در بعد دوم که مربوط میشه به حوزه ابعاد امنیت، باز ما در نظریه های موجود دو تا رویکرد عمده داریم. یک رویکرد، رویکرد مزیق دیدن امنیت هست که در نگرش رئالیستی و نورئالیست ها، رئالیست ها با هر سه چهار نوعشون و همینطور نورئالیست ها، اونجا خب فقط به بعد نظامی امنیت توجه میشه. در برخی نگرش ها مثل مکتب کوپنهاگ به بعد موسع امنیت توجه میشه. در مکتب متعالیه، امنیتی متعالیه، گفتیم که امنیت دارای دو بعد دنیوی و اخروی هست، دنیا و عقبا هست. در واقع چه روی کرده مزیق دیدن امنیت و چه روی کرده موسع دیدن امنیت، هر دو متدانی هستند. یعنی هر دو در سطح دنیوی دارند ابعاد امنیت رو توضیح میدن. منتها یک نگرش میگه که فقط بعد نظامی داره امنیت، یه نگرش میگه نه، شما به محیط زیست، به بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد فرهنگی هم توجه بکنید. اونها هم میتونن تهدید باشن برای وجود ما و بقای وجودی ما رو در خطر قرار بدن. اما در امنیت متعالیه عرض کردیم که به لحاظ ابعاد باید بگیم که امنیت دو بعد داره، بعد دنیوی و اخروی. پس میشه ابعاد هم در واقع متعالی. به لحاظ مرجع امنیت در رویکردهای موجود، خب نظریه ها هر کدوم نگاه خودشون رو دارن در حوزه مرجع. حالا برخی بگن دولت مرجع هست، برخی فرد رو مرجع میدانن، برخی جامعه، برخی رژیم، برخی هم مرجع های ترکیبی رو مد نظر قرار میدن. اما در نظریه امنیت متعالیه مرجع امنیت اسلام هست که برای این هم آیات قرآن رو داریم، هم روایات رو داریم به لحاظ اسناد، و هم فرمایش علما و بزرگان رو داریم که اگر نیاز باشه من باز توضیح خواهم داد، ولی در مقالات هم در این قسمت ذکر شده. برای نمونه فقط من عرض میکنم به یک مورد که مثلا در قضیه عاشورا میبینیم امام حسین علیه السلام از جان خودش و خانواده خودش و اصحاب و یاران خودش دست بر میداره به خاطر اینکه اسلام در خطر قرار گرفته. یعنی بحثش اینه که و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامت و براء مثل یزید. یا در قرآن کریم پیامبر صلی الله علیه و آله مورد خطاب تندی از سوی باری تعالی قرار گرفته در اون آیه شریفه ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، که اشاره به این داره که یعنی شما در وحی وقت نباید تصرف بکنید. خب پیغمبر همچین کاری نمیخواسته بکنه و پیامبر چون در آیه دیگه میگه که و ما ینطق عن الهوا، چون او معصوم هست اصلا همچین کاری نمیکنه، ولی این القاعده یک پیامی برای ما داره که یعنی دیگران هم نباید این کار رو بکنن. یا اینکه تنها موردی رو که خداوند میگه من خودم حافظ او خواهم بود مربوط میشه به قرآن، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یعنی اینقدر این مهمه. البته اسلام حفظ میشه به خاطر انسان، یعنی برای اینکه امنیت انسان دچار مخاطره نشه. اگر اسلام از بین بره امنیت انسان دچار مخاطره میشه. حضرت امام رو هم من نشون دادم که وقتی از جمهوری اسلامی صحبت میکنه و میگه که از اوجب واجبات یا تعابیر اینجوری داره که حفظ جمهوری اسلامی حفظ نظام خیلی مهمه، استدلالی که میکنن این هست، میفرماد چون اگر جمهوری اسلامی ضربه بخورد اسلام عزیز ضربه میخورد و تا صدها سال اسلام دیگر سربلند نخواهد کرد. یعنی ما باید از جمهوری اسلامی حفاظت بکنیم برای اینکه به اسلام صدمه و آسیبی وارد نشه. بحث چهارم مربوط میشه به سطح امنیت. در این بخش هم اونچه که امنیت متعالیه میگه با نظریات رایج متفاوت هست. خب در نظریات رایج مثلا در نگاه رئالیستی مستحضرید که سطح امنیت بین المللی تعریف میشه. در بعضی از نظریه ها مثل نظریه لیبرالیستی سطح امنیت فرد تعریف میشه و نظریات دیگری که هست. اما در مکتب امنیت متعالیه سطح امنیت انسان تعریف میشه، فرد نمیگیم تا با روی کرد لیبرالیستی در واقع قاطی نشه و متمایز از اون باشه. یعنی اندیویجوال منظور نیست، هیومن منظور هست، انسان منظور هست. انسان با سه لایه وجودی، یعنی لایه روحی و عقلی، لایه نفسانی که شامل قوای وهمیه و غضبیه و شهویه هست و سطح ظاهری یعنی کنش و حوزه رفتار، که به همین خاطر هم اسلام سه بخش داره. یعنی اصول دین مربوط میشه به بخش عقلی و روحی، اعتقادات، باورها، بینش. اخلاق مربوط میشه به حوزه نفس که و نفسا و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. و فقه و دانش‌های تجربی مربوط میشن به حوزه رفتارها و کنشها در واقع. بعد از در واقع سطح انسان، سطوح خانوادگی و اجتماعی و ملی و منطقه‌ای و بین المللی هم البته مورد توجه هست، ولی شروع امنیت سازی از انسان شروع میشه. در واقع انسان دشمنش در درون خودش هست. اعدا عدوک نفسک اللتی بین جنبک. ما اگر در وجود انسان و در درون خودمون امنیت رو مستقر نکنیم، هیچ کس هیچ چیز از ناحیه ما امنیت نخواهد داشت. انسانی که امنیت رو برای خودش تأمین نمی کنه و تهدیدات در وجود خودش رو مهار نمی کنه، شما این رو با قانون هم نمیتونید در چارچوب امن قرار بدید. باید مؤمن بشه. مؤمن که شد یعنی هم برای خودش تولید امنیت کرده، هم برای دیگران تولید امنیت میکنه، دیگران هم از ناحیه او در ناامنی قرار نخواهند داشت، تعابیری که در بسیاری از روایات داریم. همینطور بعد دیگه تو سطوح خانوادگی، تو سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی در واقع. این هم مربوط به سطح امنیت میشه. بحث پنجم مربوط به دوست و دشمن یا خودی و غیر خودی هست. در مکاتب رایج دوست و دشمن بر اساس منافع دنیوی تعریف میشه. در نگاه رئالیستیک مستحضری اصلا ما دوست و دشمن همیشگی نداریم، اصلا همه غیر خودی در واقع تعریف میشن. و در نگاه مثلا لیبرالیستی تأکید بر این هست که مثلا دموکراسی ها با هم نمی جنگن، اما برای غیر دموکراسی ها که به عنوان غیر خودی تعریف میشن استراتژی برخورد تعریف شده با چهار مرحله: الهام، مطرح سازی، مشروط سازی و نهایتاً تهاجم و مداخله. دیگه بحث مداخله نظامی مطرح میشه که ما باید یه کاری کنیم اینها هم برن به سمت دموکراسی و مردم سالاری و رعایت حقوق بشر. برای این اولین مرحله اینه که اینها الهام بگیرن، از ما یاد بگیرن که چجور زندگی لیبرالی داشته باشن. در مرحله دوم مطرح سازی رو مطرح میکنن، بعد از اینها بخواهیم که این اقدامات رو انجام بدن. مرحله سوم مشروط کنیم کمک هایی که به اینها میکنیم به انجام اصلاحات، و اگرم جواب نده آخرش مداخله بکنیم و مکاتب دیگه هم. ولی بالاخره همش دنیاویه، همش تو اونایی که نژاد مطرح میکنن، اونایی که مسئله قوم رو مطرح میکنن، اونایی که مسئله زبان رو مطرح میکنن، همه اینها به هر حال تو فضای دنیاویه. اما در روی کرده مکتب امنیتی متعالیه خودی و غیر خودی مبتنی بر ملاک‌های الهی و دینی هست، آنچنان که در سوره ممتحنه آمده. اونجا ملاکی که خدای متعال می‌فرماید اینه، می‌فرماید که اگر کسانی از غیر مسلمان‌ها با شما در دینتان نمی‌جنگند و شما را از سرزمینتان اخراج نکردند، اینها بر اساس عدالت شما باشون ارتباط داشته باشید. اما اونهایی که در دین شما با شما می جنگند و شما را از سرزمینتان اخراج کردند، اینها دشمن شما هستند. با اینها حق ندارید که ارتباط دوستانه داشته باشید. بنابراین در مکتب امنیتی متعالیه همه غیر مسلمانان دشمن تلقی نمی شوند. مسلمانان که دوستن معلومه، در میان غیر مسلمانان اونا دو گروه میشن. گروهی که در دین ما با ما نمی جنگند و سرزمین های اسلامی رو اشغال نمی کنند، با اینها روابط عادلانه میتونه برقرار بشه در سطح بین الملل. اما اونایی که این دوتا اقدام رو انجام میدن میفرماید اینها عدو به شماست. این مثلا سطح بین المللیشه. اما در سطح فردی هم دوست و دشمن که تعریف میشه بر اساس ملاک الهی که میگه عدا عدو و که نفس کلتی بین جنبه، یعنی اون بخش هواهای نفسانی، اون بخشی که شما رو به سمت غیر خدا میبره در درون شما، اون دشمن شما هست. لذا بحث جهاد اکبر که حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله فرمود همینه. پس در همه سطوح از سطح فرد گرفته تا سطح بین المللی خودی و غیر خودی و دوست و دشمن با ملاک‌های خیلی مشخص در واقع قرآنی، حدیثی و الهی تعریف میشه و اتفاقا خیلی شاخص‌های دقیقی هم داریم. مثلا همین جنود عقل و جهل همش همین شاخص‌ها رو داره توضیح میده. در بخش روش‌های تحصیل امنیت باز در مکاتب رایج خب دیدگاه‌های مختلفی هست، بحث زور هست، اقتدار هست، سلطه هست، اغوا هست، اغفال هست، اقناع هست. اما در تفکر متعالیه ایمان به اضافه پرهیز از ظلم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، آیه قرآن، اونایی که ایمان میارند و از ظلم پرهیز میکنند اینها از امنیت برخوردار خواهند بود. یا بحث عمل صالح، یعنی وقتی از ظلم پرهیز میکنند یعنی اینکه عمل صالح دارن. بیش از 60 بار بحث الذین آمنوا و عملوا الصالحات رو باز ما در قرآن کریم داریم. اگر این رو ریستر هم بگیم میتونیم تقسیم بکنیم به 3 سطح، یعنی تو حوزه روش‌های تحصیل امنیت. این رو در یک مقاله، در اون مقاله اسلام و امنیت بین الملل من توضیح دادم بیشتر، تو اینجا هم هست ولی مختصر. یک سطح امنیت سازی در بین مسلمانان هست، یک سطح امنیت سازی در بین موحدان عالم هست، یک سطح هم سطح امنیت سازی در بین آزادی خواهان و عدالت خواهان جهان هست، که به لحاظ استنادی استناد میکنن به اون بحث حلف الفضولی که پیامبر صلی الله علیه و آله مطرح کردن، که بعد از این که به مقام نبوت و رسالت هم مبعوث شدن باز میفرمودن که اگر باز هم من دعوت بشم به چیزی شبیه حلف الفضول باز هم اجابت میکنم. یعنی ما در سطح بین المللی همین که کسی عدالت خواه باشه، آزادی خواه باشه، مخالف ظلم باشه، با او مشترک هستیم. در سطح موحدان همین که این آیه مورد توجه قرار بگیره که تعالوا الى کلمت سوا، یعنی توحید رو بپذیرن، اونجا میتونیم یه همگرایی رو شکل بدیم که بخشی از این نامگذاری متعالیه هم ریشه در همین آیه داره. یعنی بلاز قرآنی ریشه در تعالوا الى کلمت سوا داره، هرچند که بلاز فلسفی یعنی میخواد بگه ریشه در حکمت متعالیه داره. و آخرین بحثی که داریم در حوزه راهکارهای استراتژیک امنیتی هست، چه وضع موجود رو بپذیریم چه وضع موجود رو نپذیریم. به لحاظ اون راهکار اصلی دو مکتب امنیتی متعالیه با متدانی متفاوت هست. اصلی ترین راهبرد در حوزه مکاتب امنیتی موجود در دنیا تقدیم ارزش‌های مادی بر ارزش‌های معنوی، یعنی حتی در لیبرالیسم هم که بحث خود عقاید رو در واقع دارن مطرح میکنن، باز هم اونجا استدلال هایی که میکنن استدلال های دنیاویه، استدلال های معنوی نیست. اما مهمترین راهبرد در حوزه مکتب امنیتی متعالیه، چه در جنگ باشیم، چه در صلح باشیم، چه در دفاع باشیم، چه عرض کردم وضع موجود رو بپذیریم که البته نمیپذیریم، راهبرد اصلی و کلیدی تقدیم ارزش‌های الهی و معنوی بر ارزش‌های مادیه. یعنی هر جا تعارض شد بین دنیا و عقبا، عقبا هست که در واقع مقدم میشه و اصالت پیدا میکنه. این اجمالی بود از محورهای هفتگانه‌ای که در نظریه امنیتی بیشتر مورد توجه هست. اما نظریه امنیت متعالیه به لحاظ مبانی تکیه داره بر همه در واقع اون چه که در علوم اسلامی میگذره، یعنی انظر کلامی تکیه بر امامت داره، خیلی روشنه این بحث. انظر مبنای انسانشناسی ما تکیه داریم بر مبنای انسانشناسی حضرت امام که انسانها رو 8 نوع طبقه بندی میکنه، که من در یک مقاله ای از همین مقالات دلالت های امنیتی انسانشناسی حضرت امام رو بحث کرده بودم. من به نظریه انسانشناسی ایشون تکیه دارم، هرچند که دلالت‌های امنیتی انسانشناسی علامه طباطبایی، شهید مطهری، شهید بهشتی و صدرالمتعلین رو هم در مقالات توضیح داده بودم و همینطور آیت الله جوادی آملی حفظه الله رو. حتی اینها با هم منافاتی ندارن، مکمل هستند، ولی کاملترین انسانشناسی که هش نوع انسان رو مطرح میکنه و طبیعتاً هش رویکرد امنیتی رو مطرح میکنه مربوط به حضرت امام میشه. به لحاظ حدیثی ریشه در حدیث جنود عقل و جهل داره این نظریه. به لحاظ قرآنی خب تکیه بر آیات قرآن داره، مخصوصا همین آیه 82 سوره انعام که خدمتتون عرض کردم و به نظر من این آیه کامل هست تو حوزه امنیت، یعنی خودش یه مکتب امنیتی رو در واقع به ما ارائه میده. به لحاظ فلسفی متکی به حکمت متعالیه هست، یعنی ما همونطور که حکمت متعالیه بر تشکیک، بر اصالت وجود، بر حرکت جوهری تأکید داره، در این نظریه اینها رو قبول داریم، یعنی چون اصالت وجودی هستیم ارتقای در حوزه امنیت رو به معنای ارتقای وجودی میدانیم. یعنی اگر بخوایم امنیت رو اندازه گیری بکنیم که افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده در هر حوزه‌ای، در هر بعدی از ابعاد امنیت، بعد به ارتقای وجود نگاه بکنیم که آیا ارتقای وجودی داشتیم یا نداشتیم، یا به لحاظ اینکه تشکیکی هستیم، یعنی اینکه برای امنیت مراتب قائل هستیم، هم افراد، هم جوامع، هم دولت‌ها، هم دنیا به لحاظ درجاتی که از امنیت برخوردار هستن، این صفر و یک نیست، میتونه دارای درجات مختلف باشه. مثلا یک کسی از 60 از جنود عقل ممکنه برخوردار بشه، یکی دیگه از 50 تا، یکی دیگه از 30 تا، یکی دیگه از 20 تا. اصلا خود امام صادق علیه السلام اونجا میفرماید که هیچ کس این جنود عقل رو به تمامه ندارد مگر نبی باشد یا وصی نبی باشد او مؤمنون امتحن الله قلبه للایمان، یا مؤمنی که از بوته امتحان سربلند بیرون آمده باشه. اما بقیه شما سایر و موالینا سعی بکنید که یه تعدادی از اینها رو بالاخره در وجود خودتون داشته باشید. و هم چون قائل به حرکت جوهری هستیم و حرکت جوهری رو دو نوع طبیعی و ارادی میدانیم، به لحاظ ارادی بودن معتقد هستیم که میشود برای ارتقای امنیت در واقع برنامه ریزی کرد. و هم چون در حکمت متعالیه قائل به جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن هستیم، این امنیت حتما باید از حوزه طبیعت و دنیا شروع بشه تا به عقبا ختم بشه. یعنی هیچ راهی وجود نداره که کسی امنیت در مرحله دنیوی رو نادیده بگیره بعد بخواد که به امنیت در مرحله عقبا برسه، چون که به تعبیر زیبای ملا صدرا بدن مرکب روحه. اگه میخواید روح تعالی پیدا کنه باید به بدن برسید. اونجا مثالی که میزنه نماز شبه، میگه اگر کسی به لحاظ بنیه بدنی ضعیف باشه خب این نمیتونه پاشه شب نماز شب بخونه، اصلا مناجات بکنه که این آدم ضعیف اینطوری میشه. پس اینجا ناگزیر هستیم که به حوزه امنیت دنیوی حتما برسیم. به عبارتی میخوام بگم که آنچنان که برخی تعبیر کردن، ایمان امنیت سوز نیست، ایمان امنیت ساز هست. البته ممکنه که ما در یک مواردی قرار بگیریم که مثلا بین دفاع از مملکت و حفظ جانمون بگیم از مملکت دفاع میکنه، یه وقت مثلا بین دفاع از مملکت با حفظ مثلا دین بگیم از دین مثلا دفاع، یعنی در تزاحمات متفاوت میشه. چون دیگه فکر کنم دیگه یه 10-20 ثانیه مونده که نیم ساعت برسیم آقای دکتر. خیلی خوب، من مصاحبه میکنم، سعی کردم که 2 ساعت هم اینجا گذاشتم که خلاصه به وقت وفادار باشیم. باز هم تشکر میکنم. فصلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
خیلی متشکر. بهره بردیم از مباحث جناب آقای دکتر لکسایی. خب در خدمت ناقدان محترم هستیم. جناب آقای دکتر قیصری در خدمت شما هستیم 10 دقیقه. آقای دکتر شیرخانی، جناب آقای امینیان، جناب آقای سوسده.
خب به مهمانان احترام می‌ذارید.
که شروع می‌کنید خودتون. بسم الله بفرمایید. کم احترام می‌ذارید، فرصت بیشتر
می‌دید.
در خدمت هر کدوم از بزرگان شروع کنید. چون وقت می‌گذره. شما شروع کنید. آقای قیصری میگن که الان دیگران شروع کنید. من بعید میدونم قبل از شما کسی حرف بزنه. بله بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة و السلام رسول الله و آل طیبین طاهرین المعصومین و صحب المنتجبین. خب ما در 10 دقیقه بتونیم که مطلب رو ارائه بدیم کار هنری کردیم. خب من ابتدا تشکر میکنم که و شکرگزاری دارم که نظر پردازی برگزار شده از بسیم سیاسی و همچنین برگزار کنندگان و صاحب نظریه و مطالبی هم که اینجا گفته میشه به اون نوشته ای هستش که جناب استاد دکتر لکسایی دارن و هم مطالب عمدتا ناظر به مباحث نوشته خواهد و الا بعضی احتمالا بدن دوستی ما با جناب آقای لکسایی به سال 65 برمیگرده، همچنان ادامه دارد. من مطالب آقای دکتر لکسایی رو خوندم، هم مقالاتی که دوستان زیپ شده فرستاده بودم قبلا هم خونده بودم و اون آخری هم که به عنوان طرحنامه فرستاده رو خوندم. یه نکته‌ای که برام یه خورده جای سوال بود، در برخی از عبارت‌ها دوران داشت نوشته‌ها بین مکتب و نظریه، در برخی از جاها عنوان مکتب به کار برده بود، در برخی از موارد نظریه. اون چی که ما اینجا دنبال میکنم نظریه هستش. اگر ما بحثایی که داشته باشیم، همین جناب دکتر لکسایی که یکی از منبع‌های اساسی نظریه خودش رو شهید مطهری مطرح میکنه، شهید مطهری در یکی کتاباش در حالت مکتب خیلی مباحث گسترده‌ای داره و عمدتا ویژگی مکتب رو عنوان میکنن که اصول کلی، بایدها، نبایدها، روشها و بعضی جای متعددی رو مطرح مینماید. وانی که در بحث نظریه عمدتا اون چی که ما خوندیم وجود دارد، نظریه ها یا توصیفگرن یا تبیینگرن یا تجویزگر هستن. به این اساس حالا این تجویزگری، توصیفگری و تبیینگری یا بر مباحث عقلی و استوار هست یا در دیدگاه حلقه وین و پوزیستا مبتنی بر مسائل تجربه گرایی هستش. به نظر من این دیدگاهی که شما مطرح می‌فرمایید عمدتا ناظر به قسم سوم تجویزگری و یک مقدارم قسم دوم تبیینگری هستش. چرایی مسئله رو، حالا چرایی به صورت علتیابی، هرچند در حوزه علوم انسانی علتیابی خیلی خیلی سخته، عمدتا به سمت دلیل تراشی یا دلیلیابی هستش این وجود دارد. این یکی از نکاتی است که اگر جناب عالی در نوشتتون مطرح کنید خیلی بهتره و حتی این مطلب رو در شما مقاله سیاست مطالعه اومدید که نوشتی که اون عین عبارت مقالتون هستش که نظریه فطرت مخمور و محجوبه امام چارچوب نظری برای مکتب امنیت مطالعه است. یعنی اومدید نظریه رو آوردید چارچوب میزد به این مکتب، وانی که مکتب عام هستش و از درون مکتب نظریه های متعدد میشه تولید کرد. این عبارت هایی هستش که باید یک مقدار در اونجا توجه بشه، فکر کنم توجه بشه بهتر خواهد شد و در آینده خیلی بیشتر میتونیم استفاده کنیم. نکته دیگه ای که وجود دارد در مباحث و در مقالات شما بود، در اینجا هم نیومده، هرچند اون چی که فرموده که به 7 پرسش باید پاسخ داده بشه ولی در مقالات شما باید می اومد. شما عمدتا به عقل استناد می کنید و در یک قسمی هم آمودی که وحی موازی به عقل هستش، یکی از مقالاتون وجود دارد. ولی عقل رو تفاوت کدوم هست؟ من در مقام شما نگم توضیح میدادی، حالا در جلسه بعد توضیح بدید. بین مورد بحث قرار میگه. خب فارابی پنج قسم از عقل سخن میگه که من اطلاع دارم، سهروردی همچنین، غزالی از سه قسم عقل مستن میکنن، برخی از متون به 19 نوع عقل اومدن اشاره کردن. پس لازم است ابتدا شما عقل رو معنا بکنید، مراد از عقل چی هستش. وقتی عقل مشخص شد، ما میتونیم به تقسیم بندی شما یه نگاه دیگه داشته باشیم. تقسیم بندی شما در امنیت عمدتاً در یک تقسیم بندی کلان به امنیت متعالیه و متعالیه برمیگرده. حالا ما اینجا میگیم عقل شما مراد شما چیست؟ آیا اون چی که متدانی مینامید منشأ عقلی دارد یا ندارد؟ از سوی دیگه شما باید بگیم وحی که ما بحث میکنیم معاصر عقل هستش. آیا عقل شما با اون عقلی که اونها میگوین یکی باشد چگونه خواهد شد؟ این یکی از مباحثی که شما در اینجا باید حتما بهش ارتباط بدید و داشته باشید که بتونم بهتر صحبت کنم. یه مطلب دیگه این است که تقسیم بندی شما البته با مباحثی در آخر ارائه فرمودید یک مقدار تفاوت پیدا کرد، چون سو مراتب دانستید مقدار تشکیل بودن اشاره کردید. خود تقسیم بندی به کلان دو قسم متعالی و متدانیه یک مقدار مطلب رو میبنده. چرا؟ چون شما سعی کردی از امام و مصدق و شهید بودنی یا جوادی آمدیم برای از این شخصیت استفاده کنیم. ما امام درست است که بوده اون جمود عقل و جهل به فطرت محبوب و محجوب اشاره دارد، ولی ایشون بحث سیاست داره. وقتی دنبال بوده خود امام برشت همون نظریه میاد دنبال بوده که سیاست ما در یک تقسیم بندی کلان و عام، سیاست ما سه قسم هستش. یا سیاست شیطانی هست، حالا شما بیاید تعریف کنید جمود جهل قرار میگیره، شیطان شما دارید در این تقسیم بندی که ما بودید. یا سیاست عادی هست، امام تعریف کنید سیاست عادی سیاست که کشور مختلف بیاد مراد جامعه رو سامان میده، نیازهایی هست در جامعه سامان میده. یا سیاست الهی هستش که این قسم سیاست الهی میاد اون اهمیت مدار شما میخوره که بله هم دنیا هم بقا رو داشته باشید. و خود همین مطلب ترونسایی میتونه داشته باشد. واقعا ما همون قبل از اینکه بیام خدمت دکتر صدرا بودیم، ما وقتی میبینیم صراط مستقیم، خب یک صراط مستقیم است ولی در کنارش خیلی ترونس داره و در اون صراط مستقیم هم فهمای متعدد میتونه وجود داشته باشد. حالا این نشد با دکتر صدرا صبح صحبت کنیم. در خود صراط مستقیم ما میگیم صراط مستقیم، ولی فهمی که یک اندیشمند عرفانی از صراط مستقیم دارد، فهمی که یک صوفی دارد، فهمی که یک متکلم دارد، فهمی که یک فیلسوف دارد، یک مقدار فرق می‌کنه. من معتقدم این اگر بیاد به این سمسو که تولرانس وجود داشته باشد خیلی خیلی بهتر باشه. بخش دیگری از نظر شما بحث همین تقسیم بندی میاد عمدتاً دیدگاه‌های غربی رو تماماً میاد به سمسو می‌برید که اینها متدانی هستن، همش دنیایی هستن. ولی اگه ما بررسی بکنیم دیدگاه های امنیتی غرب رو، میبینیم که اینگونه نیست واقعا. دکتر سودوده شاید بیشتر در این مواد توضیح بده. به این دیدگاه امنیتی از همون ابتدای شکل گیری مباحث و زاویه داشتن که خیلی مادی دنیوی نمیشه مطرح کرد. به اولین تقسیم امنیتی از دیدگاه غربی مبتنی بر دیدگاه ایدالیستی و رئالیستی هستش که حالا رئالیست رو واقع‌گرایانه مطرح بکنیم و ایدالیست رو لیبرالی معنا بکنیم، بر فرد و سرشت فرد مبتنی است. در سرشت فرد به نیک سرشتی و بد سرشتی معتقد هستن. خب ما انسانی که بیایم که بگیم بد سرشت است یا نیک سرشت است، این مبحث ما از کجا میایم میگیم؟ بعد که ما میایم جلوتر، برخی از اندیشمندانی که در غرب وجود دارن ما واسه مطرح کردن واقعا این مطالب رو عنوان کردن و من دیدگاه نئولیبرالیستی که مثل کوهن و کنت والس و برخی از اندیشمندان دیگه اسفان کرانسر و یکم رابرت کاکس نگاه میکردم، اینها مباحث که مطرح میکردم میکنم برخی از وقتا الهامات معنوی و حتی از دینم مدک گرفتیم. ما در اینجا میاییم که تقریبا معارض‌سازی که میکنیم عمده اندیشه‌های غربی رو به سمت سوی دنیایی و مادی میبریم و حال اینکه تطوراتی که در حوزه امنیت و اندیشه‌های غربی صورت گرفته است کم کم به صورت تطوراتی رسیدن به سمت سوی که از حوزه دین هم الهام میگیرن. شما الان آقای چارلز تیلور کانادایی که الان تو امریکا هستش کاپ اخلاقی هم گرفته، دیدگاهی که داره اخیراً با آقای فرهنگ رجایی کتاب نوشته بودن، زندگی فضیلتمندانه در عصر سکولار، ایشون کاملا میاد اما مباحث اخلاقی مسیحیت اینجا مدد میگیره. و حتی سلمان رشدی وقتی کتاب آیت شیطان نوشت، ایشون تنها کسی بود که اولین بار اومد هجمه کرد ببین که نه ادیان وجود دارد و مطرح میشه. من میخوام با این داستانی که عرض کردم بیایم بگیم یک مقدار نظریه های غرب رو یک دست به سمت خاصی نبریم، هرچند دیدگاه شما متعالی هست، خب عقبا و دنیا رو مطرح میکنه، خیلی خیلی جالب است، منتها اونها هم یک مقدار خیلی به سمت سوی ناخوشایند یا مباحثی که وجوده. مثلا نگاه کنید این مباحثی که در رابطه با امنیت مطرح هستش، سازمان ملل گزارش در رابطه 1003 داده بود، در اون گزارش 1003 عنوان کرده بود که ما به مقوله امنیت باید خوشبختی و سعادت انسان رو، کل انسان در کره خاکی و بدبختی و سعادت انسان در کل کره خاکی باید مطرح کنیم. البته ممکن شما اینجا بگید که آقا قول تو که آقا اینها هم بازم مادی است، ولی من معتقدم یه خورده دقت بیشتری بکنیم، سعادت و خوشبختی الزاما مادی نیست، میتواند معنوی هم باشد، کما که خیلی از افراد جامعه جهانی به معنویت و دین و امثال اعتقاد دارن. ما نمیتونیم بگیم که همش ما این گونه هستیم، به انزمامی که ما اگر بیاییم که به حسن و قبح ذاتی که شما از مکتب صدرایی استفاده میکنم و علمای اصولی ما هم دارن، برخی از چیزی ما دیم حسن به ذاته هستن. خب این موارد کشوری قربی هم انجام بدم حسن هستن، چه اشکال دارن؟ چرا اون همش به چوبه مادی ما برانیم بگیم که اینو مادی هستن و اینجا و متدانی هستن؟ نه، میگیم حسن حسن است، قبی هم قبی است، مگه اینکه مسلک اشعری رو داشته باشیم بگیم الحسن ما حسن و شارع، شارع هم بگیم دیدگاه خودمون هستش و القبی ما قبه چی شارع هستش. خب چی بگیم
باشه خالی و نظریه های متعددی که در غرب بیشتر تولید شده رو ما اگر نگاه بکنیم، علی رغم این که برخی از این نظریه ها تناظر صدقی هم داره، اما در عمل نتوانسته است که به برقراری امنیت در سطح جهان کمک کنه. اولین توقع ما از نظریه پردازی در باره امنیت و تولید یک نظریه امنیتی این هست که این خلاء را پر کنه. در مفردات این نظریه امنیت متعالی مباحثی هست که حالا من اشاره خواهم کرد، اما در این که ما پاسخ ما آیا نیاز ما به این سوال برآورده میشه یا نه، این نمیدار محل تردید هست که من امیدوارم که آقای دکتر در در مرحله بعدی در واقع توضیح بده. یکی از نکات بسیار مهمی که باعث میشه ما بریم به سمت تولید نظریه این هست که ما به نگاه بین‌المللی با معمای امنیت مواجه هستیم. معمای امنیت هم مشخصه. به این ترتیب که همه کشورها در سطح بین‌الملل در پی حفظ امنیت خودشون هستند. حالا این امنیت میتواند امنیت دنیوی باشه به لحاظ غرب، به لحاظ در واقع اسلام هم میتواند امنیت در واقع دنیوی و اخروی باشه. برای حفظ بقا و برای در واقع تأمین امنیت همه کشورها هیچ راهی ندارن جز این که خودشون رو تقویت بکنن و به لحاظ مادی در واقع انواع و اقسام قدرت هایی که میتواند شاخصه یک امنیت باشد رو کسب بکنن. خب قاعدتا نظریه هایی که به صحنه آمد، چه نظریه های رالیستی، چه لیبرالیستی، چه نظریه سازنگاری، چه تعریف متفاوتی که از امنیت شد، نتوانسته از معمای امنیت را حل بکنه. همچنان جهان در ناامنی به سر میبره و جهان مدرن آسایش را آورد اما آرامش را از انسانها گرفت و ما هرچه به جلو میریم این در واقع ناامنی هم بیشتر میشه در سطح بین المللی. سوال ما این هست که اگر در بحث فرانظریه متعالی وارد بشیم و در اونجا یه مقدار توجه بکنیم، اساساً از منظر اسلام جهان بر دو بنیان خیر و شر بنا نهاده شده. از یک طرف جنود عقله، از یک طرف جنود جهله، از یک طرف شیطانه، از یک طرف در واقع قوای رحمانی و الهی است. از یک طرف جبهه حق، از یک طرف جبهه باطله.
دکتر ببخشید 5 دقیقه فرصت
دارم. بنابراین ما یک جنگ و جدال دائمی هم در نظر متعالی داریم. این به لحاظ مبنایی چطوری میتونه قابل حل باشه؟ ما یه خلأ داریم میخوایم پاسخ بدیم و این نظریه متعالیه هم خودش در درونش این جدال وجود داره، یعنی به هیچ وجه باطل رو بر نمیتابد، به هیچ وجه در واقع دنیاگرایی رو بر نمیتابد و به هیچ وجه در واقع دنبال این نیست که بیاد به اینها در واقع جمع بین این دو بکنه. بنابراین اگر ما امنیت متعالی را هم بگیریم، همچنان این معمای امنیت به قوت خود باقی است. این یک مسئله مهمی است که باید بهش توجه بشه. مسئله دومی که باید بهش توجه بشه اینه که مبنای امنیت متعالی آیا نیشن است یا امت. اگر مبنا نیشن، خب در واقع با تعالیم زیربنایی متعالی باز نمی سازه، چون در واقع نظریه متعالی مبتنی بر امته، امت محوری در اینجا براش مراد هست. اگر مبنا رو بگیریم بر امت، یعنی امت رو مبنا بگیریم، چگونه میتواند بر ساختار نیشن و استیت محوری فعلی تطبیق پیدا بکنه؟ این هم در واقع یک بحث دیگری است که باید به اون توجه بشه. مسئله مهمتر از اینها در مفردات هست که چون خیلی من فرصت ندارم، این هست که تعریفی که از نظریه در اینجا مطرح است چه تعریفی است؟ آیا تعریف انتزاعی؟ آیا یک تعریفی است که در واقع ضمن انتزاع نگاه به عین هم داره؟ آیا در این نظریه جدایی بین سوژه و ابژه مراد میشه یا نمیشه؟ و به عبارت دیگر از چه سنخی از نظریه هایی استفاده شده؟ اون چه که در اینجا در واقع بحث میشه اینه که این نظریه درجه انتزاعش خیلی بالاست و
و اگر درجه انتزاعش بالا باشه، چگونه ما میتوانیم یک نظریه ای رو که انتزاع بالایی رو داره تناظر صدقش رو با بیرون برقرار بکنیم؟ اینم در واقع یکی از بحث‌های دیگری است که باید بهش توجه کرد. یه نکته هم که بعد حالا مطالب بعدی رو میذاریم بعد صحبت بکنیم اینه که آقای دکتر خب مقالات زیادی رو تو این زمینه نوشتن، حداقل 14 تا 15 تا مقاله‌ای که فرمودن و ما مقالات رو قبلا هم مرور کردیم. این هست که از جمع این مقالات و در واقع بحث متفاوتی که بیان شده، چگونه میتوان یک پردازش جدیدی به عمل آورد؟ به عبارت دیگر در بحثای فرانظریه اسلامی متعالیه اگر ما وارد بشیم و بحثای انسانشناسی رو و بحثای روششناسی رو و بحثای معرفتشناسی رو هر سه رو بخواییم استخراج بکنیم از این نظریه ها، از این مقالات چگونه میتوان وارد در واقع یک دستبندی غنی‌تری از اینها شد؟ به عبارت دیگر اگر بحث‌های مبنا انسان شناسی رو که از دیدگاه امام مطرح شده یا از دیدگاه اساتید دیگر مطرح شده اینها رو بخوایم یه پردازش بکنیم، آیا در واقع یک نگاه جدیدتری به دست میاد، مکملتری به دست میاد و این رو میتونیم تسری بدیم به بحثای دیگه، یا در واقع نه تقریبا مثلا برفض یکی از اینها برای اینها کافیست و اگر کافیست تکثر بحث در بحث مبانی انسانشناسی رو در این مقالات در واقع آیا میتوان قائل شد یا نمیتوان قائل شد؟ یه نکته پایانی هم فقط من یه اشاره بکنم که امنیت متعالیه رو در واقع آیا ما میتوانیم بگیم انواع امنیت متعالیه داریم یا نه؟ به عبارت دیگر این امنیت متعالی فقط برای ایران است یا برای جهان اسلام است یا برای جهان غیر مسلمان است یا برای کل انسان هاست؟ بنابراین آیا ما میتونیم به انواع امنیت متعالی قائل بشیم؟ اگر به انواع امنیت متعالی قائل بشیم، این امنیت های متعالی همه از یک ویژگی برخورداره و همه از یک سنخ هستن یا غیره، که این رو در واقع توضیح خواهم داد. من نکات دیگر هم یادداشت کردم چون فرصت نیست، انشاءالله بعد اگر فرصت شد خواهم.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر امینیات.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحال هستم که در جمع دوستان قرار دارم. در حال این تلاشی که انجام گرفتم فکر کنم که یک کار بسیار پسندیده و نیکوه و حتماً ما جای خالی چنین کاری رو در مجامع علمیمون کاملا احساس میکنیم. به هر حال این حرف درسته، ما وقتی کتاب مینویسیم یا وقتی مطلبی مینویسیم یا میریم سر کلاس درس میدیم تو حوزه های علوم سیاسی و روابط بین الملل، متاسفانه بخش زیادی از مباحثی که میگیم مباحث خودمون نیست و همیشه با این سوال هم از طرف خودمون هم از طرف دانشجوها و جامعه علمی روبرو هستیم که خب این حرفا که حرفای غربی هست، شما چی دارید؟ و خب متاسفانه ما تلاش خیلی جدی صورت نگرفته. من توی یکی از مطالب یه جمله از مقام معظم رهبری دیدم که الان هش گشتم پیداش نکردم اینم کدوم بود، خود آقای لکسایی نوشته بودند که ایشون به خوبی اشاره کرده بودند که ایرادی که ما داریم تو اندیشه هامون چیه و چرا غربی ها تو این حوزه ها تونستن مباحثی رو بگن که پذیرش بیشتری داره و ما متاسفانه نداریم، که به نظرم اون جمله بسیار جمله کلیدی است و حتما باید اون رو در نظر بگیریم. این رو من از این باب گفتم که ما هممون دردمندیم و بحث داریم، ولی ما اینجا نیومدیم از این ور حرف بزنیم، ما اومدیم اینجا نقد کنیم. پس اجازه بدید که یک مقدار بریم سراغ نقد، اجازه بدید یک مقدار توی نقدمون صریح باشیم اگر اجازه بدید، و حتی از منظری صحبت بکنیم که ممکنه با مناظری که دوستان دیگه مطرح کردن متفاوت بشه تا بتونیم این بحث رو در بوته نقد بگذاریم. به هر حال ببینید، بحث امنیت یک بحث بسیار مهم و تأثیر گذاره هم در مباحث اسلامی
که خیلی بهش اشاره شده و هم در دنیای جدید از زمانی که شکل جدیدی از جوامع و حکومت‌ها شکل گرفت مهمترین مسئله‌شون امنیت بود. شاید پرداختن اندیشه‌ای و علمی به این قضیه سابقه دو سه قرنی داره و بیشتر از همه از اصلا رشته روابط بین الملل با همین سوال امنیت شروع شد که چه کار کنیم امنیت داشته باشیم، چه کار کنیم جنگ نباشه. و 100 ساله که همه اندیشمندان دارن روی این قضیه حرف میزنن، فکر میکنن، نظر میدن و خب متاسفانه ما از این کاروان تو این عرصه عقب موندیم، یه عقب ماندگی من فکر کنم 1-2 قرنه داریم و خب حالا باید الان جبران کنیم تو این عرصه و بر مبنای داشته های خودمونم جبران بکنیم. این ممارست و این تنازع فکری و این مباحث طولانی در مراکز علمی غربی یک تحول مفهومی و یک بلوغ مفهومی در اونجا ایجاد کرده که ما در درجه اول حتما باید اون رو بفهمیم تا بعد بتونیم از اون عبور کنیم. نمیتونیم خیلی یه همش رو یک سره بذاریم کنار، بگیم این همش یک ایرادی داره و ما اصلا میخواییم خودمون یه چیز جدیدی بگذاریم. ما تا وقتی حرفای اونها رو نفهمیم نمیتونیم ازش عبور بکنیم. ببینید ما در یک دنیای هستیم که یک مناسباتی داره، یک ویژگیایی داره و ما تو این دنیا برای این مناسبات باید راهکار بدیم، تحلیل بدیم، مفهوم بدیم، تحلیل بدیم. ما نمیتونیم یک سره همه اینا رو بذاریم کنار، بیایم خودمون رو قرار بدیم تو مثلا 1000 سال پیش و تو همون بحثی که 1000 سال پیش میکردیم امروزم بکنیم. یکی از ایرادهایی که میشه به این اندیشه گرفت اینه که خب این بحثی که شما میگید هیچ فرقی نداره 1400 سال پیش و امروز. همه این بحثا 1400 سال پیش بود، امروزم هست. چون انسان اون موقع بود، الانم هست، درسته. اما شما برای این ساختار جدید باید یک مفاهیمی رو بدید. ما قرار نیست بگیم که پیامبر اکرم اون زمان چگونه بودن، اگر امروز بودند چه مباحث رو مطرح میکردن. این به نظر من یه بحثی است که یه مقدار توی اندیشه های ما باید جا پیدا بکنه. ببینید تو حتی همطور که جناب آقای شیرخانی هم فرمودن، اینم نیست که غربی ها هم یک سر همه مباحث معنوی رو گذاشتن کنار، فقط مسائل دنیوی رو دارن بحث میکنن. اما حتی اگر این هم در نظر بگیریم، ما هم نمیتونیم یک سر مباحث دنیوی رو بذاریم کنار، فقط یه سری مباحث، حالا چیزی که شما فرمودید متعالیه یا آن دنیایی رو بحث کنیم. به هر حال ما تو این دنیا باید برای این دنیا جواب بدیم. ببینید تو غربی ها از بعد از نظام وستفالی یک ساختاری ایجاد شده که مرجع رو دادن اصلا بحث امنیت در چارچوب دولت هست و شما برای دولت باید بحث بکنید. وقتی شما راجع به سیاست صحبت میکنید اصلا باید ما تعریفی از سیاست داشته باشیم. در ذات تعریف سیاست ارتباط با جامعه است و سطح فردی عبور کردنه. و اگه شما میخواین در سطح سیاسی بحث بکنید و از سطح فردی عبور کنید، نمیتونید تو سطح فردی بمونید. متاسفانه ما این رو اصلا خود تعریف سیاست اینه، تعریف مقبول سیاست اینه که شما باید از سطح فرد عبور کنید و برای جامعه فکر بکنید. آن چیزی که امروز در سطح جامعه است، چارچوبی که پذیرفته شده، دولته. ما میگیم روابط بین دولت‌ها. ما آیا این امنیت متعالیه که اینجا بحث میشه برای مباحث دولت بحث میکنه؟ من نمیبینم چیزی. من عمده بحثایی که میبینم بحثای فردی است و بحثای اخلاقی است بیشتر و تو این چارچوب میشه چیز کرد. به همین خاطر ما تو نظریه سیاسی دارم میگم دیگه، من
اشتباه بکنم که تا پایان صحبت نشون دو تا نقد کردم. یکی این که این نظریه نمیتواند برای ساختار جدید حاکم بر دنیا نظریه ارائه دهد که شناخت خوبی از وضعیت این مورد دنیا و غرب دارد. یکی هم این که در ساختار در حوزه سیاست توقف کرده و دولت گذار نکرده و بیشتر روی کرده فردیه. دو تا نقد ایشون الان
اینو وقت طرف شده حساب میکنید؟
بله.
یعنی من ببینید بحث من اینه که ما اول باید یک نظریه روابط العمل داشته باشیم و هنوز بر مبنای نظریه روابط العمل بحث امنی، شما یک بار میگید ما تو سطح انسان و انسان شناسی و سطح بحثمون انسان، خیلی خوب، پس اون کاملا درست میگید، من اصلا بحثم همه شو پس میگیرم، اما یه امنیت به اون معنایی که ما الان مصطلحه و جناب آقای دکتر خانی تو کتابشون طرح کردن، سطح مباحث فعلا ملی عمدتا یا منطقه‌ای یا بین‌المللی، آیا ما میتونیم برای سطح امنیت منطقه‌ای و امنیت بین‌المللی بیایم بگیم شما باید امنیت متعالیه رو باید در نظر بگیرید، بیایید بشینید شما دیگه از این به بعد اگه میخواید هر کاری بکنید تو سطح امنیت متعالیه باید رفتار بکنید؟ خب این نیست. آیا امنیت متعالیه میتونه به ما تحلیلی از مسائل بین‌المللی بده؟ به این معنا که من گفتم حتما ما تو مباحث فلسفی و انسان شناسی حتما این حرفا درسته، من نمیخوام نفی کنم، منو متهم به این بحثا نکنید، من میخوام بگم که ما میخوایم مسائل بین المللی امروز رو بفهمیم، ما میخوایم مسائل امروز بین المللی رو تحلیل کنیم، ما میخوایم بر مسائل امروز تجویز بدیم به دولتمون، به مقامات تصمیم گیرمون، آیا این بحث میتونه چیزی به ما بده؟ آیا میتونه به ما برای فهم مسائل بین المللی مطلب بده، برای تحلیلش بده، برای تجویز رو ما بکنه تو سطح بین المللی به دولت ها، به دولت مردانمون؟ مفاهیمی که اومده تو این خیلی کلیه، ایمان، ظلم، اسلام، عمل صالح، تقدم عقبا بر دنیا، خب همش درسته، خب ما که همه مسلمانیم معتقدیم حتما اینجور حرفا رو بهش اعتقاد داریم، اما باید از این بحث ما بیایم روی زمین. به همین میگم جمله مقام معظم رهبری که اول گفتم دقیقاً آقا هم به همین اشاره میکنه، میگه ما ایرادمون اتفاقا همینجاست که از این بحثا نمیتونیم بیایم رو زمین رو بحثای کلی، و این ایراد حتما باید ببین ما حتما باید دست به دست هم بدیم و چنین بحثی رو تقویت بکنیم، ولی باید جوابگو باشه. ما به هر حال هم یهودی ها هم مسیحی ها یه سری متعلقین دارن که بعضی از نظریه پردازانی که تو مسائل امنیت بین‌المللی حرف زدن از توی اینها مباحثی که شما گفتی تو ذهنشون بوده و داشتن، اما اومدن روی زمین و بحثایی گفتن که واسه منم میخونم میتونم بگم خیلی خوب اینو من میفهمم. حالا ما اگه این مباحث رو تو صحنه بین‌المللی ارائه بکنیم، آیا ما حرف جدیدی ارائه دادیم؟ آیا دنیا از ما به عنوان یک نظریه این رو میپذیره؟ به نظر من تو قواره حتی اون چیزی که شاید ما به مقدار اشتباه میکنیم در نظر میگیریم، این چارچوب و این خصوصیات یک نظریه حالا روابط بین المللی تو قالب مباحث روابط بین المللی تو مباحث متروحه بین المللی رو نداره. من داشتم خودم رو مقایسه میکردم، گفتم ما مثلا مکانیکایی هستیم که ما دعوت کردن بیاین راجع به جابجایی انسان صحبت کنیم، میریم توی جلسه میبینیم دارن راجع به مثلا سیر در آفاق و انفس صحبت میکنن که اونم درسته که جابجایی انسانه، ولی خب اون اصلا با این چیزمون متفاوته، درسته؟ ما ببینید، من نمیخوام بگم که ما نباید حتما نباید سکولار باشیم، حتما باید ما نظریمون اسلامی باشه، اما این قواعدی میخواد، چارچوبی میخواد. ما اگر میخواییم سکولار نباشیم، اگر میخواییم تفکر سکولار نباشیم، بریم به این سمت که این مباحث رو براش پاسخ پیدا کنیم. ببخشید.
خیلی ممنون. دال مرکزی انتقاد آقای دکتر امینیان مبتنی بر این بود که این نظریه توان حضور در عرصه بین الملل و تحلیل نیاز دولت ها به نظریه امنیت رو نداره. اصل بحث ایشون در حقیقت فکر میکنم این بود،
یکیش
اصلی ترینش فکر میکنم بله آرمانگرا و عدم عبور از مباحث انتزاعی و وجود در عرصه انضمامی، این هم بحث دیگه. خیلی ممنون آقای دکتر قیصری، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. عذرخواهی میکنم من حالت کسالت دارم، سرما خوردم، صدا اصلا مطلوب نیست، 10 دقیقه وقت داریم. کار نظر پردازی در موضوعاتی که 50 سال بیشتر سابقه نظری پردازی مدرن روش نیست، اولین بار بعد از اینکه سازمان ملل تأسیس شد، ملل دوم یعنی شورای امنیت تأسیس شد و قرار بود شورای امنیت سازمان ملل کار امنیت رو در واقع پروژهش رو انجام بده، نمیدونستن که معنی امنیت اساساً چیه و یک هیئتی رو دبیر کل سازمان ملل مأمور کرد که مفهوم امنیت رو تعریف کنه. بنابراین از 1936 به این طرف در واقع بحث امنیت مطرح شده، سابقه تاریخی نظری پردازی درش کم هست در کلش اینجوری. حالا به تدریج مکاتب امنیتی پیدا شده، نظریات پیدا شده شکل مکتب پیدا کرد. در حوزه نظریه‌های بومی امنیت بر اساس منابعی که ما در اختیارمون هست، اندیشیدن مقوله امنیت خیلی کمه. امتیاز اثر آقای دکتر هرزم بزرگ شما این هست که تلاش میکنن از روی منابع بومی یک نظریه رو در مقوله امنیت در واقع استخراج بکنن. این تلاش به نظر من شایسته تغییره. در اینکه این تلاش چقدر موفق طبیعی هست، به هر حال اینجا اونجا خیلی کار کردیم، میشه انجام میشه. بالاخره بعد از انقلاب روی استقلال طلبی و بازگشت به درون در همه حوزه‌ها اثرات خودش رو گذاشته. یکیش هم اینه که ما تلاش کردیم به هر حال سازه کشور رو، سازه نظام رو و ارزش‌هایی که ملت براش جنگیده رو حفظ کنیم با ابزارها. حالا با فرصتش پیدا شده که تئوریش رو هم بسازیم. اما در حوزه انتقادات در واقع این قسمت بحث، نظرم میاد که حالا اگر ما دو نوع نظریه داشته باشیم، از نظر ماهیت نظریه‌های تأسیسی و نظریه‌های تألیفی، اثر آقای دکتر و تلاشی که ایشون دارن انجام میدن به نظریه‌های تألیفی نزدیکه. به همین دلیل که نظریه خصلت تألیفی پیدا کرده، در واقع این خدمت گرفتن از حوزه‌های مختلف، عناصر مختلف و کنار هم گذاشتن و اینا رو سازوار کردن، البته در ماهیت اشکالی نداره. ولی اگر منطق در واقع وجودی و فلسفه وجودی هر کدوم از اونها، از اون عناصری که ما در واقع به خدمت می‌گیریم، درست شناخته نشه، ما رو در کنار تعریف، یعنی یه آلیاژی از در واقع درست میشه. این خصلت آلیاژی بعداً همین انتقاداتی است که بخشی از دوستان اشاره فرمودن که ممکنه مبانی اینها، روش‌های اینا با هم ناسازگار باشن. آقای دکتر فرمودن که مبانی انسان شناختی رو از دیدگاه حضرت امام پذیرفتن، کتاب شرح جنود عقل و جهل. کتاب شرح جنود عقل و جهل حضرت امام مبنای ارسطویی رو هم از عدالت پذیرفته و ایشون خودشون در اونجا می‌فرمان که فیلسوف ارسطوتلیس با همین لفظ و در واقع اون دیدگاه رو تقریبا با کم و بیش پذیرفتن و بر اون مبنا که خب حالا قبلا فارابی هم همین رو پذیرفته، اومدن یه نوع انسان شناسی به دست دادن. اون انسان شناسی به نظرم خیلی کار ایشون به دقیق آوردن چرا، ولی خب مربوط به حضرت امام هم. از اون منظر وقتی داریم نگاه میکنیم، اساسا ارسطو نگاهش غایت‌انگاره به موضوعات. بنابراین فلسفه نظریه امنیتی که پایه انسان شناسی تعریفش بر مبنای دیدگاه حضرت امام باشه و من مأخوذ از کتاب جنود عقل و جهل، این نگرش غایت‌انگاره. در نگرش های غایت انگار، غایت باید از قبل مشخص بشه. غایت امنیت چیه؟ نکته دومش اینه که وقتی ما نظریه‌مون غایت انگار میشه، برای رسیدن به غایت مراحلی بایستی طی بشه. نقطه آغازین مرحله امنیت، چون از تالی صحبت از متالیه هم دارید میکنید دیگه، درسته؟ اون وقت نظریه غایت انگار نگاهش کمالگراست، تکاملی نیست اصلا. پس بنابراین تعالی معناش لابد اینه که وقتی ما برسیم به غایت امنیت، این فرایند حرکت و روش متوقف میشه. اگر این برداشت درست باشه، یا اون معنایی که خودتونم فرمودید که تعالی، و حالا اون یه بحث دیگه داره که در جای دیگه بشه اشاره خواهد. بنابراین این چه مراحل چگونه هست، نقطه آغازین چیه و چه مراحلی ما طی باید بکنیم تا برسیم به غایت. نکته دیگه بحث شما تا اینجا بحث مفهوم شناسی تون آید. در مفهوم شناسی شما، حالا بر من مقالات خوندم، مصاحب میکنم حالا زیاد مصاحب نیست، فقط همین اندازه که میگن مریض میگن حرجی نیست. صفحه 6 شما رو اینجا ملاحظه بفرمایید. امنیت در معنای لغوی حالت طمأنینه و عدم خوف است که هیچ کس از آن بی‌نیاز است. صفحه 8 صحبت از امنیت که میکنید، مسئولیت الف از تعرض به برای نیل به جیم با در نظر داشت و محوریت بقای دنیوی یا بقای عقل فرقی نه. خب سوال اول اینه، ببینید وقتی ما صحبت از نظریه میکنیم آقای دکتر، مفروض اینه که دیگرانی که مخاطب ما هستن سمون بکمون اومیون هم لایف همون هیچی از این موضوع نمیدون. بنابراین وقتی ما صحبت از میکنیم میگیم که امنیت نبود خوفه یعنی چی؟ اساسا خوف چی؟ خوف کی بر ما عارض میشه؟ آیا یه صفت ذاتی ما یا صفت بیرونیه؟ مختصاتش چی است؟ کی نفی میشه؟ ما نمیتونیم همینجوری بگیم که آقا امنیت مساویست با خوف، بعد ادعا بکنیم که پای نظریه‌مون مستحکم. چرا؟ چون اجماع مخاطبین ما درکی از خوف داره. در نظریه پردازی نمیشه اینجوری صحبت. نکته دوم فرمودید مسئولیت از تعرض. بسیار مهمه اصلا اگر عمیق به مقوله شاید نگاه کنیم اصلا بحث تعرضی در کار نباشه، ولی انسان خوف داشته باشه، یعنی لزوما خوف حتما عامل بیرونی ممکن نداشته باشه. بنابراین تعرض از و بعد تبدیل شدن از این نقطه به یه نقطه دیگه، بنابراین وقتی ما صحبت از امنیت میکنیم ممکن همین که من اینجا بشینم همین امنیت برای من باشه، نه اینکه از اینجا برم توی یک منطقه دیگه قرار بگیرم. بنابراین واسه ایستا هم ممکن امنیت باشه. این دو تا نشون میده آقای دکتر که اون دقت و یعنی الزامات نظر پردازی کار بزرگی است. الزامات خوش یکیش اینه که مفهوم شناسی بایستی ژنتیکی عمیق ریشه‌ای تا جایی بره که بعد از اون هیچکی نتونه بیاد بگه که از اینجا به بعد جا داره. ببینید وقتی شما میگید خوف، من میگم خوف چیه؟ خوف کسی نمیدونه چیه، مختصات خوف چیه. اگر بحث قرآنی و خوف، در قرآن مواقع مختلف از خوف صحبت شد. علاوه بر خوف ما 7 یا 8 گونه دیگه هم داریم که حالتهای شبیه خوف در قرآن برای انسان عارض میکنه. آیا اونا در مجموعه بحث شما میگنچه یا فقط به خوف وابر میگرد؟ این نکته مهم. از این بحث که ما خارج بشیم آقای دکتر، که بحث قاعده شناسی رو عرض کردم، تعریف تأسیسی رو عرض کردم، مفهوم شناسی رو گفتم، میرسیم به بحث روش. ببینید اساسا ما دو تا بحث داریم در نظریه پردازی در روش. یکی این که شما نظریه خودتون رو بر اساس چه متدولوژی بنا میکنید. نظریه حکمت متعالیه چطوری ساخته شد؟ حالا فرض کنید من نوعی میخوام از کار از تالی تقلید بکنم، یه نظریه شبیه نظریه شما بنویسم، از کجا باید شروع کنم؟ داده هام از کجا باید به دست بیارم؟ چه نوع داده های کار من میخوره؟ اعتبار سنجی هاش چجوریه؟ مراحلش اصلا چی باید باشه؟ نه مهم من. وقتی ما ادعای نظریه میکنیم روش نظریه سازیمون رو باید برای دیگران بگیم، نمیتونیم بگیم من همینجوری بالاخره ساختن. این در نوشته از تالی روشن نیست. نکته دوم مهمترش از اینه که شما در حالا از اونجا از برگردیم به روش نظریه پردازیه که یعنی مدلتون رو میسازید، دومش اینه که مؤلفه های نظریه شما بر اساس چه چیزی ساخته شده و چه متدولوژی شما نظریتون رو ساختید. یعنی یه بار میگید من اینگونه مدل نظریه‌ام رو تولید کردم، یه بار دیگه صحبت از مؤلفه های درونیش هست. وقتی صحبت از مؤلفه های درونی میکنیم بحث معرفت شناسی هست. سوال اینه چقدر؟
دو دقیقه.
سوال اینه آقای دکتر، وقتی ما صحبت از خوف میکنیم بر اساس کدام یک از روش های شناختی خوف رو ما درک کنیم؟ نظریه ملا صدرا در کتاب تصور و تصدیق که مرحوم حائری براش شرح نوشته کجا مشخصه؟ دیدگاه ملا صدرا اتفاقا اصلا دیدگاه، یعنی حالا میخوام اون قسمت بعدیشه که اگر متدولوژی شناختی ملا صدرا رو شما قرار بدید که بگید تصور تصدیق حکم، بعد ور متدولوژی ملا صدرا در کتاب تصور و تصدیق که تمام نظریه های شناختی موجود رو یه جوری معذرت میخوام لفظ فارسیش ادغام اگر باشه شاید این نرسونه، انگلیسی ها میگن کورپوریت میکنه، ملا صدرا همه نظریه های شناختی رو کورپوریت میکنه تو نظریه خودش و میگه نظریه من شامل بر همه ایناست، چیزی رو نفی نمیکنه اصلا. بنابراین وقتی ما صحبت نظریه امنیت میکنیم همونطور که دوستان در اینجا فرمودن، اگر دیدگاه صدرایی داریم
دیدگاه صدرای چیزی رو حتی مقدور نفی نمی‌کنه جایی که مثبت داره، همه رو کورپوریت می‌کنه تو نظریه خودش. نکته دومش اینه که ما تصور تصدیق، خب آیا بر این مبنا شما دارید میرسید میگید که الان من میترسم، خوف دارم؟ چجوری میترسید؟ خوف که حالت طبیعی داره در وجود آدمی، نه بر اساس یه سازه نظری ما پیش میرسید. به نظر میاد آقای دکترها در وقت چون تموم هست، این قسمت تئوری در واقع نظری حضرت عالی هم به نظر من نیاز به تقویم باشه.
خیلی ممنون، متشکر از جناب آقای دکتر بیکسری و نقد های خوب و عالیانه ای که فرمودن، همه ناقدان محترم. من پیشنهاد میکنم یک ربع وقت رو در اختیار حضار بذاریم، یا 10 دقیقه در اختیار حضار بذاریم و 20 دقیقه هم در خدمت صاحب نظر محترم باشیم که مباحثشون رو جمع بکنن. اگر که من پیشنهادم رو کامل کنم، اگر که ناقدان داوران محترم توضیحی از ناقدان نیاز دارن بپرسن، یا توضیح خیلی ویژه‌ای از صاحب نظر نیاز دارن، میتونیم این 10 دقیقه رو در اولویت به داوران بدیم. اگر که نه، بحثی نیست، حاضرین آمادگی دارن، ما 1-2 دقیقه دیگه به ناقدا وقت بدیم دوباره که بحثایی که قبلا مطرح کردن مونده از بحثشون اونها رو کامل بکنن. جناب آقای شیرخانی دارن
کلمات ناقدی
فکر
کنم به تمام منعقد نشه. آقا جو فکر میکنم توضیح بدن به کل مجموع بحث ناقدی توضیح بدن. بس همون برگرد دیگه 2 دقیقه چند دقیقه
از همه آقای دکتر ایسه. اگر داوران اجازه بدن همین کار رو بکنیم. پس یه صلواتی ختم کنیم. من اینجا نماینده چیزم، دموکراسی هم باید اینجوریز بکنم، بعد دیکتاتوری شما رو
شدیدن به مردم سالاری دینه اعتقاد بگذارم.
نماینده دین آقای شیرخانی مردم سالاری کنیم، اکثریت رو زیر سوال رو برای اینجا
در امتداد بحثا من فکر میکنم آقای دکتر ببینید، به هر حال هر نظریه از هستی اون موضوعش باید صحبت بکنه دیگه. هستی شناسی اهمیت چیه؟ درست که این پدیده ماهیتش، مقصدش، ماهیتش چی چی؟ حالا بعضی ها میگن ذهنیه، بعضی ها میگن عینیه. شما صحبت از اهمیت متعالیه میکنه. اهمیت متعالیه مختصات هستی شناختیش باید روشن باشه برای کسی که میکنه. از کاربردشناسی البته صحبت کردی، ولی به نظرم هنوز هم جا داره. کاربردهای اینجا کجاست؟ چه چیزایی مثلا فرض کنیم دغدغه‌هایی که خب ببینید، ما وقتی صحبت از نظریه‌های بحث امنیت می‌کنیم، یه چقدر وقت داریم؟ 1 دقیقه فرمودید.
2 دقیقه. 2 دقیقه دو دقیقه نیم به هر کس
وقت بتونم فشرده بکنم. ببینید تمام این نظریه‌ها
یک بار گفتن، بقیه هم همین مدل رو رعایت.
چشمی به واقعیت داره. نظری حالا اسخای می‌کنم، من متخصص حوزه علما نیستم، ولی همین اندازه. به هر حال تحولی در احکام فقه هم رخ میده، یک جورایی به موزلات جامعه است دیگه، یعنی پرسش‌هایی هست، نیازهایی مطرح میشه، موضوعاتی مطرح میشه. یه موزلاتی حتما شما رو وادار کرده آقای دکتر که به اهمیت متعالیه بیاندیشی و شما رو رسونده به اینجا. درسته. اون موزلات اساساً چیا هستن و کاربردشناسی ناظر بر حل موزل، و اگر سازه قانون اساسی ما مکتب اسلام، مکتب شیعه رو ما در نظر بگیریم، یک وجه تعالی هم درش هست، تعالی هم درش هست، یعنی دست یافتن به آرمان ها. بنابراین ممکنه در حوزه عدم تحقق آرمان ها موزلاتی باشه که شما رو رسونده به بحث اینجا. در هر دو حوزه کاربرد شناسی. و یه مطلب دیگه من فقط ازش عبور بکنم، ارزش شناسی امنیت چی؟ این بحث هاست که حالا جدیدن توی نظریه ها مطرح شده. و نکته سومش اینه، البته بحثایی که بزرگان فرمودن دیگه تکراره، وقتی حضرت عالی میفرمایند مرجع امنیت اسلامه، بعد ما میفرمایند در رسول اکرم میگن رحمت للعالمین، برای همه موجودات، برای همه انسان هاست. وقتی این شایبه پیش میاد آقای دکتر که این فوندامنتالیست ها، این کسانی که هی تلاش میکنن که ما رو ببرن توی حصار چیز کوچیک جا بدن، این کمک میکنه به اینکه یه مقداری شما هم چیکار ببرید تو توی گفتمانی که دیگران برای ما میسازن. من فکر میکنم برای که گرفتار این چیز نشید یه لفظ بهتری بذارید که مرجع این هستی اساسا بقای کل عالم. اگر اونطور که من از دامنه بحث شما در واقع درک کردم همه موجودات رو شامل میشه. این فقط نیست که البته اون تئوری یا ایدئولوژی که میتونه مثلا مدعی هست که من برای همه عالم برنامه دارم اسلام هست و اون باید حفظ بشه پس این حفظ خواهد شد. من فکر میکنم اون از اونجا یک مقدار بیاد پایین تر تا بعد بشه گفتمانتون جهانی تر.
خیلی ممنون.
من این جمله مقام معظم رهبری پیدا کردم که فکر میکنم که خیلی میتونه روشنگر باشه. ایشون میفهمان که نقص فلسفه ما این نیست که ذهنی است. نقص فلسفه ما آن است که این ذهنیت امتداد سیاسی و اجتماعی ندارد. فلسفه های غربی برای همه مسائل زندگی مردم کم و بیش تکلیف معین می کنند. یعنی سیستم اجتماعی ارائه می دهند. سیستم سیاسی را هم معین می سازند. اما فلسفه ما به کلی در زمینی ذهنیات مجرد باقی مانده و امتداد نیافته است. باید این امتداد را تأمین کرد. امنیت مفهوم امنیت متعالیه دعوش اینه که میخواد این کار رو بکنه و حتما کار خیلی خوبی است، اما به شرطی که این مشخصاتی که اینجا گفته رو مطرح بکنه. ببین ما تو خود قرآن هم مطالبی داریم راجع به امنیت که نمیدونم چرا تو مباحث شما این قسمت ها رو من ندیدم. مثلا ما مفهوم و دولهم مستطعتم من قوه رو داریم. به نظر من این تو بحث های امنیت به این معنایی که من گفتم، نه حالا به اون معنایی که بود، خیلی میتونه تعیین کننده باشه و این برای ما راه گشاه و کاملا هم مشخص میکنه که چه کار باید بکنیم. این به نظر من از این تیپ بحث ها شاید همون امتداد سیاسی اجتماعی است که توی این جملات اومده و ما واقعا بهش نیاز داریم که توی این بحث هم اگه شما بیارید من فکر کنم که خیلی میتونه تو تکمیل کارتون خیلی موفق باشه.
آقای دکتر اشاره فرمودن که در باب حرکت جوهری این رو مقسم ببینیم که در این نظریه بحث حرکت جوهری قابل قبول هست یا نه. اگر قابل قبول هست اون نقدی که بر حرکت جوهری برای بقای موضوع هست رو چه جواب میشه به اون داد؟ به عبارت دیگر آیا همچنان با توجه به قائل بودن به حرکت جوهری ما میتوانیم به بقای موضوع امنیت متعالیه باشیم یا نه؟ نکته دیگر هم این هست که در باب جوهرگرایی نظری شما آیا جوهرگرایی حداقل‌گراست یا حداکثرگراست؟ به کدام یک از این دو قائل هست؟ نکته سوم هم این هست که آیا بهتر نیست که شما بحث‌های نظریه رو با فرانظری از هم تفکیک کنید و در واقع یک جا بحث‌های فرانظری رو بیارید و یکی هم بحث‌های خود نظریه رو. یه بحث دیگری هم که باید این مقدار بحث بشه اینه که از انجا که امنیت متعالیه در واقع جنبه هنجاریش خیلی بالاست، خیلی هم آرمانگرایانه هست، اگر در واقع بتوانیم تفکیک بشیم بین سطح ملی و بین المللی این نکته شاید قابل توضیح باشه که بتوان امنیت متعالی رو در سطح ملی که یک ماهیت غیر آنارشیک داره به کار گرفت، اما امنیت متعالی رو در سطح بین الملل چون که نظام بین الملل موجود یک جنبه غیر آنارشیک داره نشه اون رو اصلا به کار گرفت. فقط ما میتونیم امنیت متعالی رو در سطح بین الملل برای زمانی قائل بشیم که ماهیت نظام بین الملل هم تغییر پیدا کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه نکته بگم وقت و لحاظ بکنید. با دکتر چگینی عرض میکردم که ما الان عنوان پیش اجلاس کرسی نظرپردازی است. در 10 دقیقه یه رو میخواییم تمام بکنیم بره، بعد در نهایت بگیم نظر پردازی هم میکنیم از این حرفا. بعد در عربستان سعودی که ما میگیم چیزی مترجم نمیشن، یه وقت در دانشگاه ام القرا یک رساله تاریخی داشتن دفاع میکنن در مقطع دکتری از اول صبح صفحه به صفحه تا آخر شب ادامه داده. ما رفع تکلیفی باید میامید در چند دقیقه تمام کنیم بره این رو لحاظ بکنیم که آقا برم در شروع ملافقی بگیم نه بیشتر بکنم بحثای نظر پردازی رو زمانش رو بیشتر بکنم.
اینو در زمان من حساب نکنم.
زمان طلب شده حساب کنم.
جلسه قبل که نظریه بحث عدالت رو اینجا داشتیم خدمت جناب آقای واسطی که خود راجعه لکسایی هم جزو ناقدان بودم، این نقد رو به کرسی مطرح کردیم. اساسا اگر یک نظریه 6 7 ساعت 10 ساعت 2 روز
بگذره
پنل براش وجود نداشته باشه. الان شما 50 دقیقه نقد کردید، صاحب نظر 50 دقیقه نقدای توفنده شما رو در 20 دقیقه باید جواب بده.
بله مرحبا.
آیا داور میتونه اساسا به رأی برسه اینجا یا نه؟ علاوه بر اساسا ساختار کرسی اشکال داره.
مرحبا به ناشنا.
از بیخوبون ایراد داره. حالا ما تو اون جلسه هم سعی کردیم ساختار شکنی بکنیم. آقای دکتر شکینی هم همراهی کردن که اون که این جلسه هم همین کار داریم میکنیم. هیچ کرسی اینجور که رفت و برگشتی باشه، گفتگو باشه. البته حالا یه وقتی هم حالا بعداً در نظر میگیریم برای گفتگو.
حالا کمک کنیم به قاعده تبدیل بشه.
ان شاء
الله. خب. بسته نشده. وقت آقای دکتر محفوظه دیگه. و اون این هستش که هم پیش اجلاسیه که فلسفهش این هستش که به عنوان پیش نشست ما میخواییم تعیین بکنیم که اصلا این طرح آیا توش نوآوری هست یا نه. بنابراین تا وقتی که داوران به این نتیجه نرسیدن و به این قضاوت نرسیدن که آیا این طرح توش نوآوری هست یا نه، میتونه همین پیش اجلاسیه ها تکرار بشه. به محض اینکه به این رسیدن که این وجوه نوآورانه ای داره، اجلاسیه ها شروع میشه و اجلاسیه ها تا زمانی که باز داورا به اون امتیاز و به اون قضاوت نهایی نرسیدن، باز اجلاسیه ها میتونه ادامه پیدا بکنه. بنابراین ما در یک جلسه قرار نیست جمع‌بندی بکنیم. ضمن اینکه این ترکیب فقط به خاطر اینه که واقعا کشش جلسه بیشتر از 3 ساعت یا 4 ساعت نیست به عنوان یک جلسه، ولی تعدد جلسات رو ما میتونیم داشته باشیم تا زمانی که این قضاوت ها به قول معروف نهایی بشه.
من در فرازی پیشین عرض کردم که نظریه نسبت به نظر رقیب یک مقدار نامنسجم و غیر دقیق است، باید یه خود بیشتر مطالعه بشه. در خود نظریه امنیت مطالعه دوستان فرمودن کلیه، به نظر من خیلی خیلی کلیه، به این معنا که من الان چون که اون اصل مقاله امنیت مطالعه در سیاست مطالعه از اول تا آخر خوندم، یک مقاله دیگه خوندم، من معتقدم که اگر الان امنیت رو ورداریم با یک سری تعابیر دیگه جاش بذاریم، مثلا بزنیم دموکراسی، آیا دیگه میذاریم همین شیوه دنبال میشه این نظریه دموکراسی در اسلام میشه یا چیزای دیگه میتونیم بذاریم؟ این وجه ممیزی که این نظریه با نظریه دیگه داشته باشه، مثلا نظریه دموکراسی متعالیه بگیم در کنار این باشه، یا به گونه دیگه باشه حقوق بشر متعالیه، اینا تقریبا یا انسان متعالیه، بله اینا یکسان هستن و یک مقدار باید دقت بشه به این مطلب. نکته دیگه در مرجع به اصطلاح امنیت بحث میشون، من مقاله اصلیشون نگاه کردم تقریبا میشون نیم صفحه بود، یه چیزای کلی مطرح کرده بود. من نمیدونم کلی چگونه میاد در اینجا مرجع میشه، از امام نقل کرده اون آیه که الان فرمودن و همین جلسه، حفظ اسلام که فریضه الهیست، بالاتر از فرایض هیچ فریضه در اسلام، بالاتر از خود اسلام نیست، اینها چجوری میخواد مرجع باشه؟ به این جناب عالی به عنوان یک مفسر اسلام، اسلام نمیده که امنیت بگید، مفسر اسلامی هستید، بعد در اینجا باید بگید که اسلام هست با تفسیر من، تفسیر خودم از اون اسلام باید چی بگید و مطرح بکنید. نکته دیگری که وجود دارد بحث خودی غیر خودی، من عرض کردم رابرت کاکس کانادایی یکی از روایات بین‌المللی انتقادی هستش، ایشون اصلا بحث خودی غیر خودی رو گفته مطرح نکنید، اصلا این بحث انسانی است و بیناست، بحث خودی غیر خودی مطرح نمیشه. وقتی شما بازم این صحبتاتون فرمودید بله خودی هست در اسلام، خودی به گونه دیگه معنی معیار اسلام است، اونجا هم بازم بحث هستش، این اسلام هست، ما در اسلام هم میگیم که چی؟ هیچ عهد اخوت با هیچ کسی علالت نبستیم، این وجود داره. حالا ما اینا بیان بحث کنیم چگونه میخوام جلوتر بریم. معیار دوست دشمنی که شما فرمودید خیلی مباحثی، البته این تولرانسی که در مباحث آخرتون مطرح کردید یک مقدار بهتر شد، بیان شما میگید معیار دوست دشمن پیرو از دستورات ولایت الهی به اجتناب از طاغوت. خب حالا من سوال میکنم طاغوت معیارش کی هستش؟ آیا الان نظام جمهوری اسلامی مبتنی به ولایت فقیه هست؟ ولایت اللهی هستش؟ دیگه به غیر ما طاغوت می شود؟
الان 200 کشور در جهان داریم، جمهوری اسلامی ولایت الله هستش و 200 کشور جهان طاغوت هستن. خب من اگه بخوام نظریه امنیت مطرح کنیم، اگر اونجا هم داره که هم بومیست این نظریه، چون که از بوم و ملا صدر قرآن اینجاست، هم میخواهد جهانی منطقی بشه، ما هم معیار اومدیم گفتم همه طاغوت هستن، چگونه میخواد در این امنیت و در اون مطلب دنبال بکنه؟ روش تحصیل امنیت هم ایمان، عمل صالح، دعوت و جهاد. جهاد هم یکی از مباحثه، هرچند ایشون اومد در مقاله خودش جهاد رو به جهاد اکبر و نمیدونم جهاد افضل و کبیر و اصغر تقسیم بندی کرده، ولی خب ما جهاد رو بحث میکنیم، به نظرم که خود جهاد ضد امنیت است. وقتی میخوام جهاد رو به دیگران مطرح کنیم، میان چی میخوان جهاد چیکار کنن؟ جهاد اصغر اونم حمله بکنیم. این خود جهاد اصغر هم تبیین نشده. شهید مطهری کتاب کوچیکی دارد جهاد، اونجا کاملا این جهاد اصغر که شما آوردید توضیح میده چگونه استش. ما این جهاد در مقوله امنیت چگونه میخوام کار بکنیم؟ هر جا فکر کنم جهاد بیم، جهاد ابتدایی هم مطرح بکنیم، همه فرار و برقرار ترجیح میدم میگن این کره خاکی بریم کره ما دیگه نمونیم، که این نظریه میخواد ما رو چیکار کند؟ از بین ببره. و بحث کاربردی هم شما فرمودید، ببین کاربردی در نظریات بین الملل عمدتا کاربرد سودمندی معنا میکنن. سودمندی که شما در اینجا مطلب که معنوی مثلا اخروی بده، ولی سودمندی دنیای چگونه خواهد بود؟ ما چگونه میخوایم از این نظریه در بحث سودمندی این جهانی چیکار کنیم، مطرح کنیم؟ نکته دیگه در اون طرحنامه سوال شده که نقدهایی بر نظرت شما در جایی که ارائه دادید وارد شده یا نه. شما فرمودید به صورت کلی بل نقدهایی وارد شده. خیلی خیلی بهتر میشد که نقدهایی که در جایی که ارائه دادید وارد شده میگفتید و اینجا جواب میدادید. شاید برخی از مباحث ما در اینجا دیگه به شما وارد نمیشد، میگه بله شما این نقد وارد بوده و جواب دادید و بمتیم. بحث مزیق و موثق بودن هم واقعا مباحث شما در برخی از ما بسیار بسیار موثق، در برخی از ما بسیار بسیار مزیق هستش. وانی که ایرادی به کوپنهاگ ها موثق، رئالیست ها مزیق هستن، مال شما همین دو صفت رو دارد و وجود دارد. بله آقای معین نمیذاره که صحبت خوب الحمدلله رب العالمین. خیلی ممنون
آقای دکتر. 20 دقیقه نیم ساعت تا 11 خدمت شما هست. آقای دکتر صدرا نظراتشون رو نوشتم به بنده دادن. خدا حافظ. آقای دکتر نیم ساعت خدمت شما هست. آقای دکتر عبدالمکانی، آقای دکتر رحمتی، اگر توضیحی نیاز دارید آقای دکتر رو بدم. آقای شیخانی خود رو زمین
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از اساتید محترم که نکات ارزشمندی رو مطرح فرمودن. یقینا در تقویت بحث و پیشبرد بحث نقش ایفا میکنه و چه بسا در برخی از مواردی هم که فرمودن، خب من با اونها هم عقیده هستم. یعنی اگر اون اشکالی که فرمودن از نظر من هم اون اشکال نباید باشه، یعنی حالا چرا اینجوری فهم شده، شاید یا عبارت من ایرادی داشته یا بالاخره باید بررسی بکنم که ببینم چرا اون فهم اتفاق افتاده. در واقع مثلا این که دنیا رو میخواییم نادیده بگیریم، خب اصلا همچین کاری من نمیخوام بکنم. این که گفتم بدن مرکب روحه، تأکید کردم مخصوصا برای همین، این که یا با دنیا میخواییم دشمنی کنیم، مثلا این نظریه میخواد با دنیا دشمنی بکنه. اصلا بحث این نظریه این نیست. اصلا حکمت متعالیه تمایز اساسی با حکمت مشاء که داره تو همین بحث هست. یعنی دشمنی فراگیر توی نظریه اصالت ماهیت اتفاق میفته، نه در اصالت وجود. در اصالت وجود چون بحث وجود مطرحه و بحث تشکیک مطرحه، رتبه بندی میشه، یعنی شما مراتب مختلف رو داری. لذا این برای یک کشور نه، این برای همه میتونه مورد استفاده قرار بگیره. در واقع اونجایی که ما امنیت دنیوی رو تأمین میکنیم، میگیم این ناقصه، باید بعد از این هم در واقع حرکت کرد. و این یکی حالا چون وقت کمه اگه بخوایم یکی یکی نکات رو بگیم خب طبیعتاً وقت زیادی رو میطلبه، ولی من چند تا نکته که میتونه برخی از نکات یا بیشتر نکات رو توضیح بده عرض میکنم. بعضی از نقدها نقدهای بناییه، بعضی ها مبناییه. نقدهای مبنایی رو شاید نشه کاری کرد. مثلا اگر رئالیست ها به لیبرال ها مثلا نقد وارد بکنن از پایگاه رئالیستی، مثلا این نقد میشه نقد مبنایی، یعنی با مبانی رئالیستی ما بیاییم مثلا مکتب امنیتی لیبرالیستی رو نقد بکنیم، بگیم آقا شما میگی که مرجع امنیت فرده، این حرف درستی نیست، مرجع امنیت از دولته. خب میگه ما مبناهن با هم متفاوتیم، اصلا رمز عبورشون متفاوته دیگه. در لیبرالیزم رمز عبور آزادیه، ازا میرسه به فرد عنوان مرجع امنیت، در حالی که در نگاه رئالیستی اصلا اونجا رمز عبور خود امنیته، بحث جنگه، بحث اینه که چطوری از وقوع جنگ در سطح بین الملل جلوگیری کنیم. اصلا سطح ملی تو بحث امنیت نمیاد، شما در داخل یک کشور بحث نظم رو دارید و بحث بی‌نظمی رو دارید، بحث قانون رو دارید، اصلا به لحاظ طرح بحث خارج از بحث قرار میگیره. نقدهای مبنایی رو لذا به نظر من اون بحث تفاوت مبناست دیگه، کسی از منظر خودش داره یک نظریه رو ارائه میکنه. اما اینکه ما چطور شد که این نظریه رو ارائه کردیم، تعبیری که آقای دکتر قیصری فرمودن سوال خوبی بود که چه معضلاتی باعث شد که این نظریه رو ارائه بکنیم. خب ببینید الان هیچ کدوم از نظریه امنیتی رایج برای ما امنیت رو برمغان نیاورده دیگه توی دنیای فعلی. ما الان گرفتار انحطاط امنیتی تو دنیا هستیم، این همه جنگ، این همه کشتار، این همه قتل و غارت و جنایت‌های وحشیانه. شما از قرن بیستم ببینید، از بعد از جنگ جهانی دوم که روابط بین الملل مطرح شد، مباحث امنیت مطرح شد، مطالعات استراتژیک مطرح شد، و تا الان که تو قرن 21 هستیم، آیا وضع امنیتی ما چجوره در سطح دنیا؟ افقهای پیش روی ما چجوره؟ آیا الان امید ما نسبت به مثلا قرن بیستم بیشتر شده؟ آیا امنیت ما مثلا ارتقا پیدا کرده؟ بنابراین ما هم باید به نوبه خودمون با روی کرده اسلامی یک تلاشی، یک تقلایی، یک چیزی داشته باشیم. این ما هم به این وضعیت نگاه میکنیم، یک راه حلی به نظر ما میرسه. راه حلی که به نظر ما رسیده این هست که آتا انسان درست نشه این اوضاع درست نمیشه. شما وقتی به تعبیر امام در همین کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل که ایشون همون جنگ جهانی دوم رو اونجا تحلیل میکنه، میگه وقتی که اسلحه دست هیتلر بیفته خب نتیجهش همین میشه دیگه. این قوه غضبیه داره به عنوان یک انسان، این وقتی هم که تربیت نشده تبدیل میشه به سبوعیت و این اتفاقات میفته دیگه. یه چیزیه که توی این نظریه برش داره تأکید میشه. این که در بحث امنیت نظریه و مکتب به جای هم به کار برده شدن، به خاطر این هست که امنیت به طور کلی گرانبار از ارزش هاست. یعنی تا الان ما یه نظریه امنیت تجربی محض نداریم، کسی هم مدعیش نشده که اومده باشه بگه که من یه نظریه امنیتی آزمایشگاهی تجربی خالص دارم که هیچ بُعد ارزشی نداره. به محض اینکه شما میگید امنیت یک بار ارزشی داره، وقتی که بار ارزشی پیدا میکنه از اون نظریه در تعبیر پوزیتیویستیش دیگه خارج میشه. با مکتب هم به جاش به کار ببرید ایرادی نداره، تو ادبیات امنیتی دارم میگم. از این از این منظر اگه وارد بحث بشیم، چیزی که من میخواستم تو حوزه تعالی و عدم تعالی بگم این نکته هست که در نظریه های رایج توی امنیت برای غیب یک حساب مستقلی باز نمی شود، نه اینکه برای معنویت و برای مثلا جوزف نای بحث قدرت نرم رو مطرح کرده، همون قدرت نرمی هم که جوزف نای مطرح کرده باز هم جنبه غیبیشو ندیده، در حالی که در حکمت متعالیه و در نظریه امنیت متعالی ما یه چیز دیگه میخواییم بگیم. ما میخواییم بگیم که یه پدیده مادی بسیار بیارزش اگر غیب بهش بخوره میتونه واجد قدرت بی نهایت بشه. مثلا یه تار عنکبوت چه ارزشی داره توی معادلات مادی دنیا الان به لحاظ اهمیتی؟ یه تار عنکبوت ارزشی نداره که، هیچ کجا اهمیتی نداره. اما وقتی خدا میخواد پیامبر خودش رو حفظ بکنه با همین تار عنکبوت او رو حفظ میکنه. دشمن میاد تا دم غار ثور میگه که اون کسی که رد پاشناس بوده میگه تا اینجا آمده، یا به زمین فرو رفته یا به آسمان رفته. خب میگن خب شاید داخل غار رفته، میگه نه ببین تار عنکبوت تنیده اینجا، داخل این غار کسی نمیدونه، اگه میرفت این تار عنکبوت به هم میریخت. وقتی غیب به پدیده مثلا طوفان میخوره، به شن میخوره، به همین شنهای طبس میخوره، این رو تبدیل میکنه به یک عامل قدرت که در محاسبات تئوری‌های مادی قدرت نادیده گرفته میشه. هواپیما میاد، هلیکوپتر میاد، اونجا اون اتفاق میفته. امام میگه که این شنهای صحرا جنود الهی هستن. باران تبدیل میشه به جنود الهی. ما میگیم در نظریه قدرت اسلامی به ویژه در سطح فراملی روی این جنبه غیبی این توجه میکنه. دشمن شما هر امکانی که داشته باشه این ویروس ترس وارد جان اینور نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه خودش رو متکی به غیب میبینه، متکی به خدا میبینه. وقتی که متکی به خدا میبینه از طرف مقابل نمیترسه که او الان بمب اتم داره به من میزنه. بمب اتم وقتی عمل میکنه که خدا بخواهد. اگر خدا نخواهد بمب اتم عمل نمیکند. این میشه جنبه اعتقاد به غیب. لذا در این مقاله اگه ملاحظه بفرمایید بحث غیب رو در اون جهت مطرح کردیم. اعتقاد به قرآن، اعتقاد به انبیا، اعتقاد به ملائکه، اعتقاد به این جنبه های غیبی باعث میشه که قدرتی که این طرف هست چند برابر بشه. لذا میگه این کنتم مشرون صابرون یغلبو معتین. چجوری یغلبو معتین؟ 20 نفر چگونه به 200 نفر غلبه پیدا میکنن؟ با محاسبات مادی که جور در نمیاد. باید غیب رو شما بهش زمیمه بکنید. وقتی غیب رو به این زمیمه میکنید قدرت اینجا چند برابر میشه. بنابراین در نظریه امنیت متعالیه ما نمیخوایم بگیم که جنبه های معنوی به همون معنایی هست که حتی کسی پوزیتیویست هم باشه اونم به ایدئولوژی توجه میکنه، به جنبه های معنوی به این معنا توجه میکنه. بحث ما غیبه. آیا یک پوزیتیویست برای غیب اصالت و جایگاهی قائله؟ آیا مثلا در نظریه امنیتی رئالیستی یا لیبرالیستی، لذا عرض کردم در نظریه لیبرالیستی برای عقاید جایگاه قائل شدن، اصلا بحث رو با عقاید شروع میکنن، بحث رو با نظام ارزش ها شروع میکنن. اما عرض من اینه که اونجا بازم بحث غیب به معنای دقیقی که در نظریه امنیت متعالیه میگیم مطرح نیست. پس در نظریه امنیت متعالیه ما روی کرده تشکیکی داریم به این معنا که هم این شدت و ضعف داره برای کشورهای مختلف، برای افراد مختلف، در درجات مختلف قابل پیاده سازی هست، هم به این معنا که دنیا حتما دیده میشه. اون تعالو رو که عرض کردم به لحاظ قرآنی، تعالو الی کلمة سوا، برای همین عرض کردم صفر و یک نیست، چنان که در خود، یعنی در هر قسمتی که رفتیم صفر و یک نیست. در قسمت حدیثش صفر و یک نیست، چون جنود رو مطرح میکنه. میگه هر قدر میتونید به اینها متمسک بشید. در جنبه حکمیش که میرید باز تشکیک رو مطرح میکنه. حرکت جوهری ارادی رو مطرح میکنه. ارتقاء وجود رو کجای کار هستید شما؟ همون مقدار در واقع شما میتونید بیایید بالا. بعضی نکات جزئی رو هم برسم خدمتتون بگم. درسته امام یه تقسیم هشتگانه داره برای انسان، یه تقسیم سگانه هم داره بر اساس سوره هم که بحث صراط مستقیم و مغضوبین و ضالین هست. منتها این تقسیم سگانه وقتی ریز میشه میشه اون هشتگانه، به خاطر اینکه در بحث ضالین و مغضوبین در واقع اون سه تا قوه وهمیه و شهویه و غضبیه رو میبینه. من توی یکی از مقالات حالا این رو توضیح دادم، ازا این قابل جمع هست، یعنی مشکلی در واقع از این جهت نداره. عقلی که ما اینجا میگیم به همون معنای روحه، یعنی عقلی که در حدیث جنود عقل و جهل آمده که اون رو هم باز توضیح دادیم که ان الله خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین عن یمین العرش من نورهی. اون چه که در علوم انسانی به عنوان عقل مطرح میشه مستحضرید که عقل ابزاریه، نه عقل به معنای نفخه الهی. تفاوتشون و تمایزشون این هست، در واقع تو همون فضای کاربری سود دنیویه، یعنی اون چه که برای ما سودآور است اون میشه یک امر در واقع پسندیده، قطع نظر از این که نگاه غیب به اون پدیده چگونه میخواد که باش. معمای امنیت در سطح بین مرکه های دکتر سجود فرمودن. ببینید اگر یک نظریه امنیت مرزبندی نداشته باشه که دیگه نظریه امنیت نیست. البته معمای امنیت مستحضرید در برخی نظریه ها مطرح میشه، مخصوصا تو نظریه رئالیستی، به خاطر اینکه اونجا مسابقه تسلیحات دیر شروع میشه، میگه هر چقدر شما اضافه میکنی اون اضافه میکنه و به هر حال این یه دور باطلیه که اونجا اتفاق میفته. مقصود این نیست که دشمن شما تعریف نکنید یا رقیب تعریف نکنید. در تفکر اسلامی از اونجایی که از شیطان و ابلیس شروع میشه به عنوان هدف که گفتیم در سطح فرد مطرح میشه، در سطح جهانی هم مطرح میشه. یعنی شما طاغوت رو در سطح جهانی دارید. طاغوت به این معنا که گفتیم اگر با شما در دینتان میجنگد و سرزمینتون رو اشغال میکنه میشه دشمن. خب جهاد اصغر همینجا معنا پیدا میکنه، یعنی اینها رو که نظریه ما نمیخواد ناگفته بگذره، یعنی نظریه امنیت متعالیه نمیخواد بگه که شما اگر در دین ما هم با ما بجنگید، سرزمین ما رو هم اشغال بکنید، بازم ما با شما رفیقیم. نه، این نظریه میخواد بگه که اگر کسی در دین ما با ما بجنگد و سرزمین ما را اشغال کند، دشمن ما هست و ما با او میجنگیم. ما از خودمون دفاع میکنیم. جهاد هم هست برای اینکه با قصد قربت باید انجام بدیم. یعنی فرق جهاد با جنگ اینه دیگه، باید فردی که اونجا شرکت میکنه قصد تقرب به خدای متعال بکنه. این امنیت لذا تولید میکنه اگر دشمن حمله بکنه. خب آیا جهاد ابتدایی هم در این نظریه هست یا نه، اون رو من تو بحث فقه امنیت مطرح کردم که یکی از مقالات این مجموعه هست. اگر نیاز بود یک جلسه دیگری اون رو میتونم اگه لازم باشه توضیح بدم. بعضی دوستان اشاره فرمودن که مثلا انسجام نیست. اگر حالا مصداقی میگفتن خب من بهتر میتونستم توضیح بدم که مثلا در چه بخشیش در واقع انسجام وجود نداشته. غایتی که در حکمت متعالی مطرح میشه چون قرب الهی هست و لقاء الهی هست، تمام شدنی نیست تا بگیم که متوقف میشه. یعنی وقتی شما به قایت رسیدید متوقف میشه، بعد حالا میخواید چیکار کنید؟ نه، فرد پیغمبرم که باشه باز باید تلاش بکنه، یعنی همچنان این ارتقای وجودی در واقع میتونه که ادامه پیدا بکنه. این که این نظریه های اون چرا که در غرب هست یکسره رد میکنه نظریه های امنیتی غربی رو، بله ما نمیپذیریم، به عنوان نظریه قبول نداریم. یکسره رد کردن اگر به این معنا باشه، یعنی آیا شما یکی از این نظریه های امنیتی غربی رو برای جمهوری اسلامی ایران مناسب نمیدانید؟ خیر. تلفیقی از اونها رو هم مناسب نمیدانید؟ خیر، اصلا همچین کاری رو مناسب هم نمیدانید. اما اگر رد کردن به این معنا باشه که آیا در این نظریه های امنیتی غربی نکته مثبتی نیست؟ اصلا چرا؟ نکات مثبت خیلی زیاد هست. ما هیچ نظریه‌ای رو به این معنا یکسره و کامل رد نمی‌کنیم. در هر نظریه‌ای نکاتی هست که نکات خوبیه. اما وقتی شما دارید نظریه ارائه می‌کنید یا مکتب امنیتی ارائه می‌کنید، نمی‌تونید این رو مونتاژ بکنید. لذا اگر عنایت فرمودید در هر هفته محوری که برای نظریه‌های امنیتی هست، پاسخ ما متفاوت از اونها بود. یعنی تو هیچ کدوم من نگفتم که هم این هم اون، مثلا یه خورده از این یه خورده از اون. رسمی که تو بعضی از مثلا دیدگاه ها وجود داره، میگه که مثلا غربی ها اینطوری میگن، مثلا لیبرال ها اینجوری میگن، مارکسیست ها اینطوری میگن، ما نه این هستیم نه اون هستیم، یه خورده این هستیم یه خورده. نه، نظریه امنیت متعالیه ویژگیش اینه که میاد نظام مفهومی خودش رو خودش تأسیس میکنه. من نیامدم بگم ما مزیق هستیم یا موسط، چون مزیق یک اصطلاحه در نگاه رئالیستی و نظریه رئالیستی، موسط یک اصطلاحه در مکتب کوپنهاگ. گفتیم ما متعبلاز ابعاد دنیوی و اخروی هستیم، دو تا بود رو براش در نظر میگه، اصلا یه چیز دیگری شده، یک فضای دیگری. چون او چه مزیق باشه چه موسع باشه، هر دو بازم دنیویه، در نگاه دنیا داره در واقع امنیت رو اندازه‌گیری میکنه. آیا واقعا در همه نظریه امنیت دولت مرجعه؟ خب اینجوری نیست دیگه. در مکتب امنیتی لیبرالیستی فرد مرجع امنیته. در همین نظریه امنیتی رایج در دنیا هم اینجوری نیست ما بگیم که همشون دولت رو، بله ما باید به دولت هم توجه داشته باشیم، به فراتر از دولت هم باید توجه داشته باشیم. امنیت متعالیه امنیت سازی رو از سطح انسان شروع میکنه، در واقع سطح انسان رو مهم و نقطه شروع میدانه، از این جهت این مهمه. اگر میخواید امنیت خانوادگی داشته باشید، باید این افراد به عنوان شرط لازم اینها اوضاعشون درست باشه، بعد میتونید به امنیت خانوادگی بیندیشید. اگه میخواید امنیت ملی داشته باشید، باید نظام تعلیم و تربیتتون افرادی رو درست تربیت بکنه. شما نمیتونید در بحث جامعه پذیری، در بحث تربیت و امثال اینها جامعه رو رها بگذارید، بعد یه دفعه بگید که ما الان میخواییم که دولت اسلامی داشته باشیم، ما میخواییم جامعه اسلامی داشته باشیم. این مراحلی که در فرمایشات مقام معظم رهبری پنج مرحلهی که تعریف شده، که فرمودن الان ما در مرحله دولت اسلامی هستیم و بعد از این باید وارد جامعه اسلامی بشیم، این معناش همین میشه از نظر این تئوری. یعنی باید یک برنامه ریزی اونجا بکنن نهادهای دستن در کار. البته این نظریه تجویز میکنه اینجا عناصری رو، چنان که تبیین هم میکنه وزن اوضاع دنیا و داخل رو که چرا این ناامنی ها وجود داره، چنان که توصیف هم میکنه، قدرت توصیف هم داره. اگر اون بحث هشت نوع انسان رو ملاحظه فرموده باشید، قدرت توصیف این نظریه اتفاقا بالاست، به خاطر اون انسان شناسی هشت گانه‌ای که از حضرت امام مطرح کردیم. پس این ایرادی، یعنی میخوام بگم که اینجوری نیست که بعد از وستفالیا دیگه همه مثلا نظریه امنیتی که آمدن دولت محور باشن. اما اگر به این معنا که بگیم امنیت متعالیه باید به امنیت ملی، امنیت جهان اسلام و امنیت جهانی هم بیاندیشد، بله این رو توی نظریه در نظر گرفتیم. ما باید یک نظری روابط بین الملل داشته باشیم، خب بله نظری امنیت متعالیه تو روابط بین الملل هم پیش‌فرض‌های خاص خودش رو داره و آیا دنیای نظریه رو از ما میپذیره؟ ببینید فرض کنیم که نپذیره دنیای نظریه رو از ما، این اشکال به این نظریه هست. اگه ما اینجوری سوال کنیم آیا دنیا نظریه مثلا اسلام رو، اصلا اسلام رو از ما میپذیره دنیا، آیا ولایت فقیه رو از ما میپذیره؟ خب نپذیره. مگه قراره که از ما بپذیرن؟ یعنی وقتی ما یه چیزی، ما باید ببینیم آیا این چیزی که این مطلبی که ارائه کردی آیا ساختار یک نظریه رو داره؟ آیا عناصر و مؤلفه های یک نظریه رو داره؟ آیا پرسش هایی رو که یک نظریه امنیتی باید بهش پاسخ بده این پاسخ میده؟ آیا این هفت تا پرسشی که ما مطرح کردیم که یک نظریه امنیتی باید بهش پاسخ بده اینا رو درست پاسخ دادیم؟ روشمند پاسخ دادیم؟ مستند پاسخ دادیم؟ این که ضمن این که من معتقدم که بله، شما همین الان بحثای آثار گالتونگ رو ببینید. گالتونگ که داره نظریه صلح متعالیه رو در سطح بین المللی مطرح میکنه چقدر ازش پذیرفتن؟ یه عده پذیرفتن، دیگران هم نپذیرفتن. اینجور نیست که اگر شما یه نظریه رو بخواید بگید نظریه ببینیم هست یا نیست، بگیم یه ملاکش اینه که اگر دنیا اون رو قبول کردن اون میشه نظریه، اگر دنیا اون رو قبول نکردن مثلا نظریه نیست. ببینید که من معتقدم اگر ارائه بکنیم، کار بکنیم، حتما انسان‌های منصف میپذیرن به عنوان یک نظریه، نه اینکه ایمان بهش بیارن، به عنوان یه نظریه. واقعی هم یه نظریه هست، چون که در بعضی کشورها که من رفتم دعوت کردن، رفتم این نظریه رو ارائه کردم، دانشمندانشون اومدن نشستن گوش کردن، بعد هم نگفتن که نه اینکه نظریه نبود، تشکر کردن به عنوان یک نظریه. ولی شما مگه الان نظریه رئالیستی رو میگید یک نظریه امنیتیه؟ ولی معناش که این نیست که یعنی نظریه رئالیستی رو شما بهش ایمان بیارید، قبول بکنید. نه، یه نظریه هست ولی بنده قبولش ندارم. اما به لحاظ شروع و ختم و شکل و شمایل و پاسخهایی که پرسش‌های ما میده یک نظریه است. پس این رو خیلی عرضم بزرگ شما ملاک جالبی من نمیدونم. اون پردازش از مقالات خوب داره صورت میگیره، یعنی کتاب امنیت متعالیه رو دارم کار میکنم، انشاءالله وقتی که به اتمام رسید ارائه خواهیم کرد. توی بحث مفهوم ما سعی کردیم که یک فرمول ارائه بکنیم که بس حالت به اصطلاح فردی و شخصی و مثلا ذهنی و ملی پیدا نکنه. گفتیم تمام در واقع تعریف هایی رو که تو حوزه امنیت ارائه شده میشه توی این فرمول ریخت، یعنی هر کسی بیاد این رو شارژ بکنه. اما این وقتی که میره ریز میشه، یعنی شما از مثلا امنیت کلان اگر آمدید رفتید مثلا سراغ امنیت ظاهری و رفتاری، اون رو فقه عهده‌دار پاسخگویی بهش هست. اگر رفتید سراغ امنیت مثلا باطنی، بخشش رو اخلاق عهده‌دارش هست، بخشش رو کلام عهده‌دارش هست. اگر رفتید در فقه، اون رو تو یکی از مقالات توضیح دادم، انواع امنیت رو هم اونجا ذکر کردم و گفتم که الف چیه، ب چیه، جیم چیه. مثلا شما تو حوزه امنیت مالی یا امنیت مثلا فردی میگید که فرد مثلا حسن آقا، حسین آقا، هر کسی که باشه با انجام این واجبات و ترک این محرمات، یعنی اونجا واجب و حرام میاد به رو پر میکنه، اون جدول رو برای شما پر میکنه، میرسد به چی؟ مثلا میرسد به امنیت اقتصادی، یا میرسد به امنیت جانی، یا میرسد به مثلا امنیت سیاسی، یا میرسد به امنیت فرهنگی. یعنی اگر شما واجبات و محرمات رو در قسمت ب وارد بکنید، اون طرف هم نوع امنیت رو، یعنی که فرد یا جامعه هست یا دولت، هرچه هر کسی که هست، این شما رو میرسونه به یک خروجی. این خب تو مقاله فقه جدولش آمده، همینطور تو بقیه دانش ها. یعنی ما اونجا اینا رو سعی کردیم که در واقع یک قدمی برداریم برای اینکه عملیاتی بکنیم. اما البته این معناش این نیست که یعنی نمیشود به اون اشکال گرفت. اگر باز هم میگه این هنوز باید مراحل دیگری برداشته بشه که عملیاتی بشه. برای اینکه شما عملیاتی بکنید بحث رو، یعنی از سطح اندیشه این رو بردارید ببرید به سطح جامعه، اونجا دستگاه‌های عملیاتی باید وارد میدان بشه. این کار نظریه پرداز نیست. هیچ نظریه پردازی در سطح اندیشه ای نمیاد موقعی که داره نظریه خودش رو میگه یه نسخه عملیاتی برای یک سازمانی تدوین بگه شما الان این کار رو بکن. اگر سازمانی آمد خواست این کار رو بکنه، سرمایه گذاری خواست بکنه، امکانات کارشناسیش رو بیاره وسط صحنه، این نظریه بهش گفته که تو چی کار بکن. گفته آه فرمولش این هست، این سازه رو باید به این شکل در واقع شما طراحی بکنید. این که مثلا اگر مرجع امنیت اسلام پس با رحمت للعالمین بودن پیغمبر چی بکنی، خب فکر میکنم که ارتباطی به هم ندارن. یعنی مرجع اسلامه به این معنا که اگر در شرایط اضطراری قرار گرفتیم، ولی در شرایط طبیعی که یک ریالی هم که کسی داره باید امنیت داشته باشه، وقتی در تزاحم قرار میگیرید مرجع امنیت خودش رو نشون میده. در تزاحم بین مال و جان میگید از مال بگذر به خاطر حفظ جان، در تزاحم بین جان و مثلا حفظ کشور میگید از جانت بگذر، کشور رو حفظ بکن. همینطور تا میرسید به یه همچین تزاحمی که در تزاحم بین حفظ اصل اسلام با حفظ مثلا جان امام حسین علیه السلام، میگید اسلام رو حفظ بکن. یعنی امام حسین به عنوان امام، به عنوان رهبر نمیاد بگه که خب الان لازمه که من وجودم رو حفظ بکنم. یعنی او میبینه که اگر وجودش رو بخواد حفظ بکنه، امنیت خودش رو بخواد داشته باشه، اسلام به خطر میفته، به اسلام آسیب میرسه، میگه که از اسلام ما باید حفاظت بکنیم. این مقصود اینه. مرجع یعنی این که سیاستمدار، حاکم مسلمین، شورای عالی امنیت ملی، نمیدونه این دستگاه هایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی، اینها بدانن که در سیاست گذاری ها این در تزاحم ها چگونه سیاست گذاری کنن، چگونه برنامه ریزی بکنن. هیچ برنامه ای، هیچ سیاست گذاری امنیتی ولو به بهانه امنیت نمیتواند اسلام را نقض. نباید بگونه حتی تو مذاکرات بین المللی، تو صحنه بین المللی که شما میرید، وقتی میگید اسلام مرجع امنیته، یعنی که از این نمیتوانید عبور بکنید، میشه خط قرمز شما. میگید که آقا ولو جانمون رو از دست بدیم، اگر به اصل اسلام آسیب برسه بله، اما یه دفعه نه، برای حفاظت از اسلام فرد میتونه تقیه بکنه. یعنی که تقیه کرد نتیجهش آسیب به اسلام نیست، اسلام سر جای خودش میمونه، اینم حفظ میشه، کشورم حفظ میشه. میگه تقیه اشکال نداره. اما تقیه کجا حرام میشه؟ میگه اگر با تقیه شما جان دیگری به خطر میفته، تقیه حرام میشه. اگر با تقیه شما اسلام آسیب میبینه، دیگه تقیه حرام میشه. معنای مرجع امنیت که گفتیم اسلام هست اینه، والا معناش این نیست که یعنی ما با غیر مسلمان ها دیگه باید بریم به جنگی. نه غیر مسلمان ها رو دعوت میکنیم به اسلام اگر مقدور باشه. غیر مسلمان ها رو به اسلام دعوت میکنیم اگر مقدور باشه. این هم باز از همین مرجع امنیت بودن اسلام در واقع در میاد. دارم نگاه میکنم اینا کدوم تو اولویت. خیلی ممنون از این ارشادی که فرمودید که شهید مدهری رساله‌ای درباره جهاد داره استفاده میکنیم. نکته مهمی بود. اینکه اینجا نظریه و فرانظریه دوتا با هم مطرح شدن، شاید تعبیر دقیق تر این باشه که یک در واقع فرانظریه در حوزه امنیت داریم ارائه میکنیم که در بخشی از مقالات داره خورده نظریه ها رو هم توضیح میده. یعنی ریز یه خورده ریز میشه که بره مثلا یه نظریه رو فرض کنید در سطح جهانی توضیح بده یا در سطح مثلا ملی توضیح بده. یعنی این نظریه‌ای که الان ارائه شده یک کلان نظریه هست تا اینکه بخواد مثلا یک نظریه امنیت خرد باشه. یعنی الان ما با یک نظریه مثلا امنیت سیاسی روبرو نیستیم، با یک نظریه مثلا امنیت فرهنگی خالص اینجا روبرو نیستیم، با یک نظریه امنیت روبرو هستیم که این میتواند در حوزه نظریه امنیت فرهنگی هم پیاده بشود، چنان که تو یکی از مقالات این کار رو کردیم. این میتونه تو حوزه امنیت اقتصادی هم پیاده بشه، این میتونه تو حوزه امنیت فرهنگی هم پیاده بشه و به همین تعبیر. بین سطح ملی، امتی و بین المللی حتما باید تفکیک بکنیم، چون نظریه تشکیکیه. حرکت جوهری هم که فرمودید، چون گفتیم قائل به حرکت جوهری ارادی هم هستیم، این در واقع بر حسب اختیار، اراده و تصمیم گیری هر مقدار که انسان ها بخوان قابل تحقق هست. تشکیکه دیگه، اون جایی که آنارشیکه خب شاید بگیم که اتفاقا برای این نظریه یه مقدار زمینه بهتری فراهمه، چون قدرت انتخاب و تصمیم گیری برای مثلا دولت ها بیشتر میشه. اینکه بله در یک دولت چون قانون وجود داره، نظام تعلیم و تربیت وجود داره، اگه بخوان خوبه، ولی اگه نخوان نه، یعنی باز تابع تصمیمه. اما چون اینجا اتفاقا تصمیمات منسجم گرفته میشه، ممکنه یه دولتی اصلا نخواد، اون وقت برای شهروندانش انتخاب این مسیر دشوار میشه. یعنی میخوام بگم یک مقدار کلی شاید نتونیم اونجا بگیم که حتما مثلا در سطح ملی کارایی این نظریه از سطح بین المللی مثلا بیشتر هست، شاید اینطوری نتونیم بگیم. بله تموم شد وقت من. تموم شد. و صلی الله علی سیدنا محمد. در میگفتی که
خیلی متشکر از اعضای محترم کمیته داوران و عزیزی که حضور داشتن که اکثرا از فضلای حوزه مطالعات سیاسی هستن که در آیین نشست‌های علمی سخت‌ترین کار برای اون کسانیه که احتمالاً نظر دارن و مجبورن نظرشون رو نکن، خصوصا کمیته داوران که با سعی صدر توجه کردن و آیین‌نامه رو رعایت کردن و بچه نظارتی و داوری کار رو انشاءالله بعداً مطرح می‌کنن. از اعضای محترم کمیته منتقدین هم تشکر می‌کنم، جناب دکتر شیرخانی بزرگوار، جناب دکتر سروده، جناب دکتر امینیان، جناب دکتر قیصری و مجدد تشکر از حاج لکزایی استاد بزرگوارمون که بحثا رو مطرح کرد. ما در خدمت اگر مجدد یه وقت کوتاهی میتونیم به کمیته داوران بدیم اگر سوال دارن برای استیضاح نه انتقاد یا طرح نقد، جناب آقای دکتر میرحمدی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی تشکر میکنم به نوبه خودم از همه اساتیدی که شرکت کردن در این جلسه، آقای یوسف لکزایی که ارائه فرمودن و اساتید محترم ناقد. من برداشتم اینه که به اصطلاح در داوری نسبت به یک نظریه سوالات و پرسش هایی که مطرح میشه در یک نگاه کلان به دو دسته قابل تقسیم هست تا ما رو بتونه به یک داوری برسونه. دسته یک سوالاتی هستن که جنبه اعتبار یک نظریه رو عنوان یک نظریه به پرسش میگیرن و بحث اصلی این پرسش ها بحث از انسجام هست. آیا این نظریه با استدلال‌هایی که ارائه میکنه انسجامی در اون دارد، به اصطلاح کوهرنس دارد یا ندارد. و دسته دوم از پرسش ها پرسش هایی هستن که در سراغ بحث مربوط بودگی یا اصطلاحاً رلوانس و مربوط بودن این نظریه به پرسش هایی که لحاظ عینی در جامعه در به اصطلاح در حالا اینجا بحث امنیت در امنیت ملی منطقه‌ای و جهانی ما با پرسش هایی که درباره امنیت روبرو هستیم آیا این نظریه می تواند به این پرسش ها پاسخ بده، شرایط مربوط بودگی رو داره یا نداره. از این جهت من تشکر می کنم از همه اساتید به عنوان ناقد که تشریف آوردن. مجموعه سوالات رو در این دو دسته من ارزیابی کردم و فکر می کنم من رو به عنوان یک داور به این جمع‌بندی می تونه برسونه که با فرصتی که داده شد هم اساتید ناقد و هم جناب آقای دکتر لکسری مباحثی که مطرح کردن امکان داوری رو به عنوان در یک جلسه پیش اجلاسیه برای ما فراهم کرده که تشکر می‌کنم.
آقای دکتر صدرا هم شبیه این فرمایش رو نوشتن برای ما. دکتر عبدالله خانی
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم از جناب آقای دکتر لکزایی و آقایون ناقدین محترم تشکر می‌کنم. شما خیلی تشکر می‌کنم، یه خیلی خوب جلسه رو اداره کردید. ازم به خدمتتون که خب یک نظریه رو مورد ارزیابی قرار دادن بنا به در واقع مکاتبی که وجود داره به سه شکل میشه کار رو انجام داد. این که بررسی بکنیم ببینیم نظریه چقدر مطابق با واقع است، یک شکل ارزیابی است که البته بستگی به نوع نظریه داره. یعنی نظریه مثلا محلل رو میشه خوب اینجوری مورد ارزیابی قرار داد. یه موقعی نظریه رو از جهت انسجامش بررسی میکنیم. من اینقدر که خاطرم هم هستش حضرت امام بیشتر به این قائل بودن اگه اشتباه نکنم که چقدر خود نظریه انسجام داره. و دیگر این که چقدر نظریه سودمند. پراگماتیستا بیشتر اینجوری نگاه میکنن دیگه، میگه ما کاری به چیزای دیگرش نداریم، این نظریه در عمل در زندگی چقدر سودمندی داره. باید به یکی از این سه روش در واقع ما این نظریه رو بررسی کنیم. من یه مقدار اینجا بعد از آقای دکتر سوال بکنم که تا بتونم توی این ارزیابی بهتر کار بکنم، اینه که نظریه ایشون چجور نظریه ایه؟ آیا یه نظریه هنجاریه؟ یه نظریه ارزیابی کننده است؟ یه نظریه تحلیلیه، یعنی به معنای اینکه قابلیت پیشبینی به وجود میاره، یه نظریه شناختیه؟ یا به قول اینجوری استنباط هم کردم چه بسا یه فرانظریه است، یعنی مثلا ترکیبی از این موارد رو تو هم داره. چون من رفت و برگشت که میکردم نتونستم به این نتیجه برسم، خواهشم این استش که این رو یه مقداری برای ما روشن بفرمایید. یکم این که مطلب شما یه جایی داره مغز و هسته بحثه، خیلی هم حائز اهمیت، اونجایی که در واقع مفهوم امنیت توضیح میدید، میگید مسئولیت از تعرض. برای من این کلمه مسئولیت، واژه مسئولیت خیلی حائز اهمیته، چون در جاهای دیگه هم کار شده بود عناصر سازنده امنیت چه میتواند باشد به نوع نگاهی که به امنیت داریم بسیار تعیین کننده است. برای ما یه مقداری هم جون در رتبه مسئولیت توضیح بدن. این واژه مبهمیه، البته واژه‌ای است که معنای به نظر من غلیظی داره، یعنی معناش معنای غلیظی است. اگر من متوجه بشم ایشون چه برداشتی رو از این واژه مسئولیت دارن، این هم خیلی میتونه به موضوع کمک بکنه.
خیلی ممنون. حضار محترم اگر که برای سوال بحثی دارن، تقاضای متواضعانه هم اینه که انشاء نکنن بحثی رو. سوال اگر دارن بسم الله. جناب آقای ابوالحسنی عزیز.
دو تا سوال دارم. حرکت جوهری در پدیده‌های اجتماعی چه معنایی داره؟ این حرکت یک حرکت واقعی هستش یا اعتباری، ارادی هستش یا غیر ارادی؟
فقط یواشتر بخونید میشه نوشت.
گفتم وقت دیگه میگذره. نکته بعد این که آیا این حالا مثل این که صحبت شد فرانظریه هست، ولی اگر به عنوان یک نظریه باشه برای شناخت یک پدیده امنیتی. الان من همینجا نشستم، نشستن من در اینجا تهدید هست یا نیست؟ شاخصه های ارائه میده یا نمیده؟ اون اسلامی که به عنوان مرجع امنیت تعیین شده حدودش چیه؟ حدودش عقائده، حدودش اخلاقیاتشه، حدودش مقاصدشه، حدودش فقهشه، حدودش مجموع این هاست، کل اسلامه، یعنی با همه از تمام ریشه ها تا تمام جزئیاتش. اگر حدودش مخصوصا این کل باشه که ظاهرا منظور این کله، این نظریه در واقع یکی از لوازمش این هستش که ما در وضعیت ناامنی دائمی هستیم، چون هرگز همه چیز اسلام قابل حفظ نیست. این نظریه‌ای که ناامنی دائمی ایجاد کنه، نه اینکه بگم خود شکنه، انسان شکنه. امنیت رو یک بار عدم خوف معنا شد، یک بار عدم تعرض، که هر دو، یعنی اولا جدا از اینکه تعارضی هستش، هر دو قابلیت خدشه دارند. یک نکته هم که در پاسخ دوستان فرمودید که محل ظهور مرجع امنیت تزاحمه، در حالی که ظاهرا اینجوری نیست. اینکه پدیده امنیتی رو من از غیر امنیتی تمییز بدم، اونجا مرجع امنیت محل بحثه. این یک ریالی که من از دست میدم، این یک ریالی اون مرجع امنیت، یعنی اون اسلام برای من تعیین میکنه. اینجا این از دست دادن این یک ریالی امنیت تو رو به خطر انداخته یا نه، این از دست دادن این یک ریالی امنیته. اگر اسلام کلان گرفته شده و نمیتونه مستقیما به این یک ریالی ربط داده بشه، در این صورت اسلام نمیتونه مرجع امنیت باشه، زیادی کلانه. فرد مثلا امکان پذیر بود، اونا دقیقا بر اساس فرد میان اینو تحلیل میکنن.
خیلی ممنون جناب دکتر بهنام.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته من سوال ندارم، یه توضیح میخوام بگم، اگر آیه دکتر لکسایی بعد اصلاح بکنن کم یا زیادشو در ارتباط با مطلب. من به نظرم میرسه آیونی که نقد کردن، امنیت رو از جنس ادیتیو یا انضمامی دیدن، اما جنس امنیت متعالیه از جنس ادیتیو نیست، از جنس آداپتیوه، یعنی همراه با همه اینها و اجزایش در همه بخشاش ورود پیدا میکنه و از اول هست و همواره خودش رو آداپت میکنه با محیطی که وجود داره. به همین دلیلم اسمش گذاشته متعالیه، مبناش هم از یه جایی گرفته که از ابتدا تا انتها آداپت میشه با محیط خودش. نکته دوم که من میخوام عرض بکنم در توضیح، ما رسیدیم در امنیت متعالیه به اینی که جنس عناصر امنیت متعالیه شبیه ژنوم انسانه، یعنی با 4 تا عنصر تی و جی و سی و ای صدها هزار نوع سلول ساخته شده و هر کدوم کارکرد خودشو داره و همش هم در امنیت به سر میبره. تو امنیت متعالی هم عناصری که استخراج شده ارتباطش با هم عین این ژنومه و ما رسیدیم به یه نکته‌ای به نام ژنوم امنیت، که ما اگر در جامعهمون این ژنوم امنیت رو طراحی بکنیم و به کار بگیریم، همه عناصر حول اون کارکرد خودشو پیدا. بنابراین به نظرم میرسه عمق این نظریه خیلی بیشتر از این چیزیه که ما تو این جلسه بهش پرداختیم. و نکته آخری که من میخوام عرض بکنم این هست که ما در مقایسه این مطالعه و این نظریه داریم اون رو مقایسه میکنیم با یک سری نظریاتی که اصلا نظریه رقیب این نیست و میخوام بگم در سطح رقابت هم اصلا نیست، و این نظریه خودش منحصر به فرده. حتی شما نظریه مشابه دیگه این رو پیدا نمی کنید که اون رو بتونید با دوتا الگو با هم مقایسه بکنید. حتی بعضی مقایسه هاش ما رو دچار خطای ادراکی میکنه. یعنی تو خطای ادراکی ما به اینجا میرسیم که یک نظریه رو داریم، باش عجین شدیم، خیلی خوب بهش پرداختیم، حالا تلاش میکنیم این نظریه رو با اون هی مقایسه کنیم ببینیم کجا از این بیرون میزنه، کجا کم میاره.
خیلی ممنون.
در حالی که این گونه نیست. من عذرخواهی میکنم، تقدیر میکنم از زحمات آقای دکتر لکسایی که مدت مدیدی روی نظریه کار کردن، ما هم افتخار داشتیم که در محضر ایشون تلمس کنیم و استفاده کنیم.
ببخشید آقای دکتر یوسفی راد.
بسم الله الرحمن الرحیم. نظریه که ارائه شد هم در جامعیتی که داشت و هم وسط و قلم رویی که شامل می شد، اصلا که حالا چه در قالب عنوان سوال مطرح بشه یا رفع ابهام، در تعریف که آقای دکتر ارائه فرمودن، تعریف امنیت متعالیه رو حالا جا داشت که تو پرانتز متعالی رو بیارن، شاید حالا به جهت اینکه ابتدایش گفتن ویژگی نظری امنیت متعالی نیاز نبوده، ولی تعریف این اومده مسئولیت الف از تعرض ب برای نیل به جیم با در نظر داشت و محوریت بقای ابدی متعالی. اون چه که اینجا برجسته است بس مسئولیت که آقای دکترم توجه داشتن، گرچه حالا فرمودن نیاز به توضیح داره، اما اجمالا ارزم اینه برجستگی که اینجا مسئولیت داره خود به خود بیشتر انصراف داره به بحث نگاه دنیوی و زندگی دنیوی و آفات و آسیب‌هایی که متوجه زندگی دنیوی هست اینها، و با فرض اینکه این نظریه در تقابل با امنیت متدانی ارائه شده، ولی عرض بنده این است که اون با فرض اینکه توجه این نظریه بر ورود دادن عنصر غیب است که به جا فرمودید و به حقم هست، اون جنبه های اثباتی و متکامل این نظریه که مایز این نظریه با امنیت متدانی این برجسته نیست، که اون بحث مراحل اثبات و ایمان محوری بحث است. یعنی توجه ویژه در بحث مسئولیت رفته، خب تا اینجاش دغدغه نظریه میخواد بگه من دغدغه دنیوی هم دارم، زندگی دنیوی هم از کنم که به حساب دغدغه اصلی نیست که مسئولش بداریم از آفات و عوارض، اما بعد چی جنبه های اثباتی و ایجابی چی، این رو خودش رو نشون میده باز توی ویژگی ششم که اومده که روش های تحصیل امنیت ایمان و عمل صالح، تو پرانتز باز دوباره زدید پرهیز از ظلم که به نوعی همین مسئولیت محسوب میشه و اینها، و دعوت و جهاد اکبر. از کنم که اونجا همی بحث مطرح است که شاید بحث عمل صالح که داره معنا میکنه پریز از ظلم و طبیعتاً و به طب ایمانم که داره گرچه تو پرانتز معنای ازش ارائه ندادید احتمالاً پریز از شرک مراد باشه، این حد اقلی این نظریه باید باشه، یعنی مسئولیت از ظلم، پرهیز از شرک، اما حد اکثریشی که این است که میتونه نظریه شما رو متمایز کنه، برجسته کنه تو ابعاد مختصات شناخت شناسانش، انسان شناسانش و معرفت شناسانش بسیار ضعیف برجسته نشون داده شده، در حالی که تو بحث هم تو بحث عمل صالح که ماهیت عملی داره و هم تو بحث ایمان که بوده و ماهیت شناختی داره، اینجا باید این نظریه خودش رو برجسته کنه و مانور بده که متاسفانه اینجا نشون نمیده. نکته بعدی یه سوال کوچولو دیگه،
اگر به کوچولوی اولیه نپرسید
مختصر از کنم که آقای دکتر در توضیحات، چون بحث عقل ابزاری رو بسیار کوچیک معرفی کردن یا برجسته نکردن، شما چجوری میخواید از اونور نظریه رو بگید به زندگی دنیوی امروز هم مطرح، چون اینکه سوالاتی که دوستان متوجه از کنم که این نظریه کردن و پاسخ آقای دکتر داشت فرمودن نه نظر مسائل دنیوی و نیازهای دنیوی هم مطرح است، اگه این عقل ابزاری رو ما برجسته نکنیم تو دنیای امروز پیچیده چجوری میخواییم راه حل مشکل گشا و قابل و کارآمد و مطرح بشه؟
خیلی ممنون. اگر که سکوت اطرافم رعایت بشه که جلسه رسمیت داشته باشه ممنون میشم. خیلی ممنون. اگر اجازه بدید آب در خدمت جناب عالی هستی بفرم. فقط دیگه خواهش میکنم دوباره انشاء کسی نکنه برای بحث، اگر سوال هست مطرح
کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین نستعین، با کسب اجازه از محضر اساتید بزرگوار و حضار محترم به خصوص استاد بزرگوار حضرت دکتر نجف لکزایی، بنده یک سوالی که برای خودم مطرح شده است که البته خمیرمایه این سوال هم از فیض وجود خود استاد است که در خدمت ایشان مدت‌ها بودیم، و اون این است که این نظریه ای را که حضرت عالی طرح کردین آیا نظریه صرفا آرمانگرایانه است و برای دولت جهانی مهدوی و بعد از عبوری از وضعیت موجود، یا این که نه یک نظریه جامع است که برای روابط بین المللی موجود هم پاسخگو هست؟ اگر برای روابط بین المللی موجود هم پاسخگو هست، با توجه به این سوالات هفتگانی که مطرح شده است از نظریه امنیتی متعالیه، اونجایی که مرجع امنیت اسلام رو میگیریم، یا مثلا اونجایی که خودی و غیر خودی رو مطرح میکنیم، مثلا که ملاک‌های دینی و الهی میگیریم، خب این چگونه مثلا قابل تطبیق و کاربردی کردن است که ما بتونیم به اصطلاح در شرایط فعلی و در روابط بین المللی موجود هم این نظریه را تطبیق بدیم؟ السلام علیکم.
جناب علی هم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از فرصتی که دادید. من دو تا سوال کوتاه میپرسم. جناب دکتر، توی بحث ابعاد امنیت فهمیدم که نه مزیق نه موسع بلکه متعالیه. حالا من اینجوری سوال میپرسم، اگه من از جناب علی بپرسم که الان صبح، ظهر یا عصر، شما بفرمایید روزه، جواب شما کاملا درست داری پاسخ به من نیست، چون بحث متعالی بودن در پیش نظریه بحث میشن. شما در هستی شناسی و معرفت شناسی از این بحث کنید که نگاه شما یک نگاه دنیوی یا دنیوی اخروی. اینجا پژوهشگر امنیتی از شما میپرسه خب برفرض که شما عقبا و دنیا هر دو تا رو دارید، این دنیای شما موسع امنیتش مزیق، یعنی شما اصلا پاسخ به اون سوال اینجا داده نشه. من این رو متوجه نشدم، خواستم بدونم. دوم اینکه یه تناقضی بیان سطح امنیت و مرجع امنیت اسم میشه. توی سطح امنیت میگید انسان در سطوح، ولی در مرجع امنیت از اسلام صحبت میکنید. شما بالاخره میخواهید انسان رو حفظ کنید در سطوح مختلف یا اسلام رو؟ هر کدوم از این دوتایی که دارید صحبت میکنید جاش فهم کنید. و در نهایت این که در مرجع امنیت ما از فرد غالب صحبت میکنیم، نه از مقام تزاهم. میگیم فرد غالبی که میتونه امنیت همه رو حفظ کنه. البته من این رو از کتاب دکتر عبدالله خانی میگم، اگه اشتباه میگم تصحیح بفرمایید، که میگیم فرد غالبی که میتونه امنیت رو در تمام سطوح و برای همه حفظ کنه چی هست؟ آیا اسلام به عنوان فرد غالب خودش میتونه این کار رو انجام بده یا عاملی احتیاج داره؟ اینجا در واقع ما مرجع امنیت در تعریف دانشگاهی در عامل داریم صحبت میکنیم. و نکته آخرم این که راهکار استراتژیک، من نفهمیدم تقدیم ارزش‌های الهی و معنوی بر ارزش‌های مادی چه روشی با روش تحصیل داره، تفاوتی با روش تحصیل داره این بحث؟
تشکر. خیلی خوب، دستون درد نکنه. آقا در خدمت جناب عالی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. پرسش من این هست که این فرانظریه که مطرح شده سطح تحلیل در سطح پارادایم بوده، با نگرش پارادایمیک به اسلام، کل اسلام رو به اون سیستم لحاظ کرده و جایگاه خاصی در نقشه معرفتی برای نظریه امنیت لحاظ کرده و به همین ترتیب نظریه امنیت رو در نگرش غربی هم در سطح پارادایمیک ملاحظه کردید یا نه فقط به سطح فرانظریه اکتفا کردید؟ به نظر میرسه شما در هر دو جهت به در سطح پارادایمیک ملاحظه داشتید.
خیلی ممنون. به عنوان آخرین نفر در خدمت جناب عالی هستم. روشن کنید. الان نه دیگه، بعید الان برسیم. جلسه رو باید تعطیل کنیم، خدمت شما باشیم. احتمالاً توی حالا یا پیش کرسیه بعدی یا صحن اصلی کرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با بحث مرجع امنیت یه مقدار مبهمه، این غایت و هدف بعید امنیت مطرح شده یا اینکه اهداف قریبش مطرح شده؟ اگر هدف بعید باشه، هدف بعید رو میتونیم قرب پروردگار بگیریم. اسلام هدف بعید نیست، غایت نیست اسلام، اسلام خودش ابزاره. اگر هم هدف قریب باشه، به نظر میرسه ما اهداف داریم یا مراجع داریم برای امنیت، یعنی جان یک مرجع، مال یک مرجع، ارض آبرو یک مرجع و مسائل دیگه. به نظر میرسه که یه خلطی بین مرجع امنیت شده اینجا با ملاک تشخیص اهم در تزاهم، که به نظرم این لالا تو این بخش بود. یه بحث دیگه این که موقعی که بحث امنیت مطرح میشه، قطعا رابطهش با حکومت مطرح میشه که الان به صورت دولتی میخواییم خیلی از مسائل رو مطرح بکنیم. این رابطه بحث امنیت با حیطه اختیارات دولت و نگاهی که به دولت داریم که های حد اقلی اختیاراتش حد اکثری در نظر گرفته شده، آیا اگر هدف خلقت گروه پروردگار بوده، هدف دولت هم گروه پروردگاره؟ یعنی مثلا دولت ذل الله فی ارض، عیناً همون کارهایی که خدا میکنه با همون حیطه اختیارات با همون شرایط دولت هم باید انجام بده، یا نه مثلا حیطه محدودتری داره، میتونیم بیان بگیم متصدی صرفا کارهای عمومیه، میتونیم بگیم مثلا توی یه بخشی فقط دخالت میکنه، اصلا متصدیه، یا اینکه مالک، به چه صورته؟ اینا رو به نظر من باعث میشه که بیشتر همین بحث تناظر صدقش و رابطش با عالم واقع مشخص بشه. حالا بحث روش شناسی و چگونگی عبور از سطح هستی شناسی و معرفت شناسی و واقعیت خارجی هم که خب خیلی بحث داره، که حالا چون مستلزمه که دونه دونه اون استنتاجاتی که شده که این باکس ها پر بشه که الان مثلا مرجع امنیت چیه فلان چیه، مقدار چون مطالعه نشه میگه وارد اون بحث نشه.
خیلی ممنون، شکر. اگر اجازه بفرمایید ما جلسه رو ختم کنیم. ناظر محترم اجازه میدن. ما جلسه رو ختم میکنیم. از همه مجدد تشکر میکنیم. از مرکز همکاری های علمی پژوهشگاه، دبیرخانه کرسی های نظری پردازی و پژوهشکده محترم اندیشکده سیاسی و به حیثیت ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ از جناب آقای دکتر لکزایی تشکر میکنیم و به حیثیت صاحب نظری و ارائه و داوران، ناقدان و حضار محترم. انشالله بعد از تصمیم گیری داوران محترم ما یا پیش کرسی رو تکرار میکنیم یا صحن اصلی کرسی رو برای داوری نهایی انشالله تکرار میکنیم و جلسه ادامه خواهد یافت به زودی انشالله. خیلی متشکرم از همه، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد جزاک الله خیر.